بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر مسعودی پور، همطور آقای مجیدی نظامی، رئیس محترم پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، همچنین خدمت عزیزانی که به صورت مجازی خدمتشون هستیم. خب، ما به لطف الهی امروز 12 نشست از سلسله نشست‌های مدرسه پاییزه حکمرانی رو انشاءالله اجرا خواهیم کرد. امروز میزبان آقای دکتر مسعودی پور هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قم، که الحمدلله امسال به واسطه کتاب خیلی خوبی که نوشتن تو جشنواره فارابی هم مقام کسب کردند. آرزوی توفیق و موفقیت های بیشتر رو در همه صحنه های زندگی برایشون داریم. خب، همونطور که احتمالا خیلی از دوستان مستحضرن، ما حدودا بالغ بر 220 نفر تا دو روز پیش از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان، فرهیختگان و محققان حوزه‌های مختلف حکمرانی، سیاستگذاری، مدیریت، اداره امور عمومی دولت و سایر تخصص‌ها، دانشجویان دکتری، فارغ التحصیلان دکتری و اعضای محترم هیئت علمی تو رشته‌های مختلف بالغ بر 220 نفر تو سامانه وی درس در خصوص این مدرسه پاییزه ثبت نام به عمل آوردن که فایل ها رو به صورت آفلاین در اختیارشون قرار خواهیم داد، البته منوط به ثبت نام تو سامانه. و خب خیلی از دوستانم به صورت آنلاین ما هر جلسه خدمتشون بودیم، امیدوارم از جلسات بهره کافی و وافی رو برده باشن. هسته علمی حکمرانی اسلامی که در واقع متولی اصلی برگزاری این سلسله نشست ها در مدرسه پاییزه حکمرانی هست، با همکاری مرکز محترم همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، اولین سلسله نشست های با موضوع تخصصی حکمرانی اسلامی رو داره برگزار میکنه. امروز هم انشاءالله نشست 12 این هسته متشکل از برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام و خود پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با ریاست جناب آقای دکتر نجف لگزایی، ریاست پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، حدوداً 2 است که آغاز به کار کرده و در واقع این سلسله نشستات تو مدرسه پاییزه وظیفه گفتمان سازی حوزه حکمرانی اسلامی رو در سطح تخصصی داره، در واقع یک نقطه ورود و یک سکوی پرش هست برای پژوهشگران، محققان و کسانی که دوست دارن تو حوزه‌های مختلف مدیریت، سیاستگذاری، حکمرانی تو حوزه‌های مختلف، حکمرانی داده گرفته تا حکمرانی تو حوزه فرهنگ، حکمرانی تو حوزه اقتصاد. این سرآغازش ما تو این نشست‌ها به الحمدلله تونستیم استارت بزنیم. امیدوارم دوستان هم ایده گرفته باشن. خب، مطالب بسیار مختلفی توسط اساتید مبرز حوزه حکمرانی ارائه شد، انشالله که دوستان هم ایده گرفته باشن، هم برحال هدایت شده باشه بحثای رساله و پایان نامه هاشون و همینطور تحقیقات آتی که میخوان انجام بدن. و توی خب سامانه ویدرس، چون یک سامانه دیالوگ و دو طرف است، دوستان هم میتونن نظراتشون رو اعلام کنن، هم میتونن اون ایمیلی که خدمتشون آمده فوروارد کنن هر نکته نظری دارن. و دعوت میکنیم از همین الان از همه دوستان که چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی خدمتشون هستیم، انشالله علاوه بر این نشست ها که تا پنجشنبه همین هفته ادامه خواهد داشت، پنجشنبه هفته آینده انشالله مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت با حضور اساتید مختلف حوزه حکمرانی. از همه عزیزان دعوت میکنم صمیمانه تشریف بیارن و قدم بر چشم ما بگذارند و مراسم رو با شکوه‌تر و برجسته‌تر برگزار کنیم. امروز در خدمت آقای دکتر مسعودی پور هستیم. خب، ایشون مدتی است مطالعات حوزه امر به معروف و نهی از منکر رو نه از حیث صرفا اعتقادی بلکه از حیث نهادی و ساختاری دارن بررسی میکنن. خب، یکی از موضوعات داغی که امروز ما خصوصا پس از این نارامی ها مورد تمرکز بسیاری از رسانه ها، نهادها، جامعه مدنی قرار گرفت، خود ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر بود و خود مسئله امر معروف و نهی از منکر خب با در واقع از پنجره که آی دکتر مسعودی پور ورود خواهند کرد، در واقع یک پنجره مدیریتی، ساختاری و نهادی خدمتشون انشاءالله خواهیم بود. و همچنین متوقعیم که استاد بزرگوار آی دکتر مسعودی پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قم، یک افقی رو برای آینده از دریچه حکمرانی تو این حوزه برای ما باز کنن. حالا مسائل اعتقادی امر معروف و نهی از منکر یه طرف که در جای خودش اهمیت والا و ویژه‌ای داره، ما از پنجره یک سیستم، یک نظام میخوایم بپردازیم به این مسئله و فقط به دنبال به قول معروف فقه فردی نخواهیم بود، بلکه به دنبال یک فقه اجتماعی هستیم که به فرمانده امام موسی صدر در سرتاسر و آحاد احکام فردی فقه و اسلام و شرعیات یک نخ تسبیح و در واقع یک سیستم قرار داره که شاه بیت اونه و اجتماع رو قرار هدایت کنه، سازمان ها رو قرار مدیریت کنه. انشالله امروز از پنجره جدیدی که در واقع افق جدیدی که آقای دکتر مسعودی پور برای ما خواهند گشود به این موضوع میپردازیم و امیدواریم دوستان هم، البته خب من خودم رصد خواهم کرد پیام های مکتوب دوستان، حدودا یک ساعت در خدمت های دکتر مسعودی پور هستیم، بعد دوستان سوالاتشون حالا شفاهی یا کتبی میتونن اعلام کنن، بعدش های دکتر انشالله پاسخ خواهند داد و دیگه از خدمت عزیزان مرخص میشیم. در خدمت های دکتر مسعودی پور هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا نبی الرحمه و علی اهل بیته. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که خدمتشون هستم و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در این جلسه حضور دارن. بحثی که خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد تحت عنوان نقدی بر عملکرد ستاد امر بالمعروف و نهی از منکر هست. خب و حالا طراحی افقی برای آینده. این روزها ستاد خیلی مورد نقد واقع شده، یعنی من با برخی از مدیران ستاد هم صحبت کردیم حالا تلفنی، نقدهای زیادی به ستاد شده، اما خب حالا حرفای ایجابی و حرفایی که چه کنیم چه باید کرد کمتر گفته شده. من رو کردم و هدفم از این در واقع ارائه بیشتر پرداختم به اون حرفای ایجابی و اینکه چه کار باید کرد هست، ولی خب لازمه پرداختن به اون این هستش که ما عملکرد ستاد و راهبرد ستاد در دو در واقع دوره گذشته که در واقع دو دبیر باسواد و آدمای فاضلی که چه آقای دکتر گلپایگانی که الان هستن چه آقای دکتر محبی قبلا بودن، خب ایشون اینا آدمای فاضل و باسواد و متقی هستن، ولی خب ما در واقع نقد عمل کردیم میخواییم انجام بدیم و حالا این نظر بنده است، بالاخره به عنوان یک کسی که حالا پژوهشگر هست یک نظری داره اینجا در واقع اعلام میکنه و حالا خود این نظر هم خود این دیدگاه هم میتونه در واقع نقد و بررسی بشه، یعنی قطعا ممکنه اینها هم اشکالاتی داشته باشه. خب من قصدم این نیست که حالا اون حرفایی که در خصوص اینکه امر معروف چی هست و چرا باید بهش توجه کرد، نمیخوام اینا رو بپردازم، یعنی اون حرفایی که همه شنیدیم و همه آشنایی داریم و میخوام ازش عبور بکنم برم سر اصل مطلب که کمتر مصدق اوقات بشم. اول میخوام یه آشنایی اجمالی با ستاد داشته باشیم. خب اصل 8 قانون اساسی کشور در واقع امر به معروف رو وظیفه متقابل دولت و ملت میدونه، یعنی هم دولت باید ملت رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه، هم ملت دولت رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه، هم خود مردم همدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه. در سال 1372 ستاد تحت عنوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت که این ستاد در واقع وظیفه احیای امر به معروف و نهی از منکر رو دنبال میکرد. خب ما توی برخی از کشورها مثل عربستان میبینیم که در قانون اونجا این نیومده که امر به معروف یک مقوله همگانی است، مثلا در عربستان اینجوریه که نه، وظیفه صرفا وظیفه دولتی هست، مردم نسبت به همدیگه هیچ جایگاه و هیچ شأنیتی ندارن که بخون همدیگه رو نهی از منکر کنن، ولی خب ما توی نگاه کشور خودمون و قانون اساسی این به عنوان یک اصل پذیرفته شده. خب اما این ستاد یک سری خلاهایی داشت، خلاهای ستاد احیای امر بر و نهی از منکر، یک سری خلاهای قانونی داشت که خود همین ستاد هم در واقع از تشکیل دهندگانش مقام معظم رهبری و آیت الله جنتی بودن اولین بار، ولی خب یک سری خلاهای قانونی و مشکلاتی که این ستاد داشت، به ویژه این که قانونی برای حمایت از آمران به معروف و نایان از منکر وجود نداشت. اگر خاطر دوستان باشه، اتفاقی در مورد شهید علی خلیلی افتاد که این در واقع تذکر لسانی که به برخی از افرادی که دو نفر داده بود که حالا مزاحمت ایجاد کرده بودن و ایشون رو به شهادت رسوندن، دیگه از اون موقع به بعد این موضوع در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که خب آقا اینجوری نمیشه، ما اگر در واقع امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک ارزش می‌بینیم، خب باید در موردش برنامه‌ریزی داشته باشیم. اینجوری نمیشه که خب مثلا طرف بیاد نهی از منکر بخواد بکنه، جوابش بشه تیزی چاقویی که گلوی اون جوان رو برید. و این اتفاق باعث شد که قانونی تحت عنوان قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر در سال 1394 شکل بگیره و ستاد احیای امر معروف تبدیل بشه به ستاد امر به معروف و نهی از منکر. اینجا کلمه احیا میفته، که حالا این رو هم میشه در موردش صحبت کرد، که حالا در موردش بیشتر صحبت هم خواهیم کرد که این حذف این کلمه احیا چه پیامدهای سازمانی و ساختاری داشته و عملکرد سازمان رو، عملکرد این ستاد رو چجوری تحت تاثیر خودش قرار داده. خب یه مختصری در مورد برخی از این مواد این قانون اگه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا ماده 3 گفته که خب این امر معروف و نهی از منکر باید ناظر به رفتارهای علنی باشه، بدون تجسس باشه. مراتب امر معروف و نهی از منکر که قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی هست، این قانون میگه که مرتبه زبانی و نوشتاری وظیفه آحاد مردمه، ولی مرتبه عملیش فقط تنها وظیفه دولته، یعنی مردم حق ندارن امر معروف رفتاری و عملی انجام بدن. و حالا موضوعات دیگه، موارد دیگه که برخی دیگه از دستگاه ها مثل صدا و سیما و وزارت علوم اینها رو در واقع ملزم کرده برای اینکه تولید محتوا داشته باشن، برنامه‌ریزی های آموزشی و اطلاع رسانی انجام بدن. و ما توی ماده 20 این قانون اومده که ستادهای استانی و شهرستانی باید تشکیل بشه و زیر نظر ستاد مرکزی در واقع اجرای این قانون رو دنبال بکنه، که ما می‌بینیم که خب بعد از اون اتفاق ستاد امر معروف و نهی از منکر هم واحدهای استانی شکل گرفت و هم واحدهای شهرستانی، یعنی یک ساختار سلسله مراتبی در همه شهرستان. حالا اینا خود قانون مشخص کرده که توی استانی یا خود سطح شهرستانی یا سطح ملی چه کسانی عضو هستن، چه کار باید انجام بدن. حالا اینا در واقع وظایفی هستش که ماده 16 در سطح کشور برای ستاد تعریف کرده، که حالا موضوعات مختلفی هست از جمله تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌هایی که باید باشه، تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشه شناسی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری یعنی چگونه مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند، تعیین این الگوی رفتاری وظیفه ستاد هست. و این موضوع که خود مردم هم تا طبق همون اصل 8 قانون اساسی، مردم چطور باید بیان و دستگاه ها و سازمان ها رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن، رصد اقدامات و حالا موضوعات دیگه که حالا برخی از اینها رو ما میبینیم در عملکرد ستاد به عنوان راهبردها و راهکارها داره اجرایی میشه. مثلا فرض بکنید که همین الان توی ستاد فعلی بحث تشکل ها که بله که ما در واقع بند 9 هست، شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال، این اتفاق داره می‌افته که تشکل‌های شکل گرفته برای امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا اینا من صرفاً دارم میگم که مقدار آشنا بشیم با بحث‌های قانونی ستاد، از اینا حالا عبور بکنیم، اما بریم سراغ در واقع رویکردهایی که داریم برای تبیین و نقد. البته یه تبیینی از رویکرد ستاد در زمان آقای هاشمی گلپایگانی، رویکرد فعلی رو اول به نقد می‌کشیم و بعد در مورد رویکرد قبلی صحبت خواهیم کرد. خب آقای هاشمی گلپایگانی در واقع، حالا اینا که من عرض می‌کنم از بیانات خودشون به صورت مستقیم هست، یعنی این که حالا از سایتی بخوام استفاده بکنم تقطیع شده باشه نه، مثلا جلسه بوده یک ساعت و نیم مفصل توضیح دادم، من نشستم فیلمش رو اونا رو کامل گوش کردم و از مطالبی که ایشون در واقع توی چند جلسه ای که حالا دسترسی ما پیدا کردیم توی فضای مجازی از اونها این مطالب نقش شده که در واقع جوهره تفکری ایشون که در سازمان هم ما راهگیری میتونیم بکنیم این فکر رو، از اون در واقع ببینیم چی میگن. خب از ایشون پرسیده شده که آیا ما برای امر به معروف و نهی از منکر فقط باید به مقوله بدحجابی بپردازیم؟ ایشون پاسخ میدن که خیر، امر به معروف و نهی از منکر دایره بزرگتر از عفاف و حجاب داره، بسیار بزرگتر. بعد میان میفرمایند که بعد از توحید مهمترین معروف عدالت اجتماعی است و بدترین منکر ظلم است، اما حواسمون باشه که عدالت اجتماعی رو صرفا محدود و منحصر به حوزه اقتصادی نکنیم، این حق رو ما نداریم. عدالت اجتماعی ابعاد مختلفی داره، عدالت فرهنگی، عدالت آموزشی، عدالت تربیتی، عدالت خانوادگی و عدالت اقتصادی که یکی از محورهای عدالت، عدالت اخلاقی است. سیر بحثش اینا دقیق بفرمایید، چون این مباحث ایشون توی در واقع این پیشنهادیه ایشون برای بحث حجاب و عفاف هم در واقع راهگیری من کردم، اونجا خوندم دقیقا به همین تبیین اونجا بود. خب میگن یکی از شاخه های عدالت اجتماعی عدالت اخلاقی است. بعد میگن که بقای یک جامعه منوط به سالم بودن محیط رشد فضائل در محیط های اخلاقی است. اگر چهار علت برای فروپاشی جوامع در نظر بگیریم، یک علت آن نامساعد بودن محیط اخلاقی است و ما در واقع آموزه های دینی بحث حیا و دین در عدل هم مساوی هم، لا دین لمن لا حیای له، میگه دین کسی که دین ندارد، کسی که حیا ندارد دین ندارد. میخوام سیر بحث دقت بفهمم دوستان. و بعد میگن در زیر مجموعه حیا بحث عفاف مطرح است که یکی از شاخه های عفاف میشه بحث پوشش، که حالا ما به تعبیر حجاب میکنیم اون شکلی که در جامعه بروز داره، که یکی از در واقع اون اقسام عفاف حد پوشش است که اسم آن حجاب است. و بعد ایشون میگه که خب پس با این منطق ما داریم به بحث عفاف و حجاب، به بحث بد حجابی داریم میپردازیم، یعنی داریم در به نوعی داریم اون عدالت اجتماعی رو داریم زنده میکنیم و به خاطر همین این اولویت دارد. یعنی چرا این اولویت دارد؟ حالا بحثای روکرده سیاسی اینا هم بوده، من صرفا نمیخوام روکرده سیاسی، صرفا داریم روکرده علمی و بحث نقد علمی داریم میکنیم. خب این نگاه ایشونه، پس چرا اولویت داره؟ چون سرمنشه، یعنی با همین منطقی که عرض کردم، یعنی منطق خود ایشون بوده، عدالت اجتماعی مرتبط میشه با مقوله عفاف و حجاب و ما اگر میخواییم عدالت اخلاقی رو دنبال بکنیم باید به عفاف و حجاب بپردازیم. حالا دلایل دیگه هم البته توی اون سندی که داشتن گفتن که حالا اونا دوستان میتونم مطالعه کنم، مراجعه کنم و مطالعه کنم. بله، که ایشون اومد یه طرحی تحت عنوان طرح جامع عفاف و حجاب منتشر کرد. یعنی حالا یه کار خیلی خوبی که این ستاد داره، ستاد فعلی داره، این هستش که مطالبی که داره رو منتشر میکنه که در به نوعی در واقع نقد و بررسی بشه. این واقعا قابل تحسینه، یعنی یواشکی و تو پسو نمیرن تصویب بکنن و اجرا بکنن و مشکلاتی داشته باشه. بله، به نظر میرسه که جهتگیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمان آقای هاشمی گلپایگانی تمرکز اصلیش بر مفاسد اخلاقی به خصوص بدحجابیه. روی کرده ایشون هم در واقع در خصوصه، یعنی ما اگر منکرات رو یه قسمتش رو مفاسد اخلاقی ببینیم، یه قسمتش میشه بدحجابی، تمرکزیشون روی قسمت مفاسد اخلاقی و به ویژه بدحجابی هست، در حالی که حالا ما توی بحث نقدون خواهیم پرداخت که این در واقع مزیق کردن این نگاه، مزیق کردن این نگاه مزیق شده چه کشکارکردهایی خواهد داشت، حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد. اما گذشته از این نگاه مزیق موضوعی یه چیزم تو پرانتز عرض بکنم، حالا ممکنه بزرگوارانی از ستاد حضور داشته باشن توی جلسه و بگن نه همچین نگاهی رو ما نداریم، نگاه مزیق نیست، نگاه چیزای دیگه هم بوده، ولی آنچه که ویترین کاره و داره عرضه میشه و بیشترین در واقع صحبت‌هایی که ستاد در موردش داره انجام میده این موضوعه که عرض کردم این طرح جامعه افاقه ایجاب به عنوان یکی از مهمترین خروجی‌های ستاد ناظر به همین موضوع هست، ناظر به مفاسد اخلاقی به خصوص بدحجابی است. اما نگاهی که آقای هاشمی در خصوص بحث بدحجابی داره، ایشون میگن که ببینید بدحجابی در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم تلقی میشه و چیزی که جرم باشه براش مجازات در نظر گرفته شده. یعنی مثلا گشت ارشاد میاد خانمای بدحجاب وسط شهر باید جمع‌آوری بکنه، تحویل قوه قضاییه بده، قوه قضاییه منو پرونده تشکیل بده، بعد برن دادگاه، دادرسی، فلان این حرفا، بعد در نهایت یک جریمه مالی، یعنی قانون برای بدحجاب یه جریمه مالی گذاشته. ایشون داره میگه خب ببین این مبنای قانون ماست دیگه، مبنای قانون ما این که آقا بدحجابی جرم است، ما اینو از حالت جرم انگاری خارج بکنیم بگیم این تخلفه که این دادگاه و نمیدونم دادسرا و این رفتان قوه اینا دیگه بره کنار، همونجا این آخرش میخواد در واقع برگه جریمه برش صادر بشه دیگه، بگه بفهم مثلا شما اینقدر تومن جریمه شدید به خاطر کشف حجابی که کردی، به خاطر لباس نامناسبی که پوشیدی. اینا همون اولش به جایی که این فرایند طولانی بخواد طی بشه، خود قوه قضاییه هم که پرونده‌های خودش رو به زور بتونه برسه، یه پرونده جدید هم بخواد اضافه بشه، ما اینو بگیم تخلف، خودمون همین الان جریمه بکنیم، مبناش هم مبنای قانونیه دیگه، و رویکرد بازدارنده اینه که جریمه بشه. یعنی چطور قوانین راهنمای رانندگی میگه آقا شما جریمه بکن که این دیگه جرم انجام نده؟ و همین الان شما فرض کنید اگه قرار بود برای هر جریمه راهنمای رانندگی جرم انگاری میشد، مثلا من اگه سبقت غیر مجاز گرفتم میرفتم قوه قضاییه اون منو محکوم میکرد، چقدر پرونده ایجاد میشد. یعنی همونطور این مثل جریمه راهنمای رانندگی قبض بیاد در خونه فرد و دیگه نیازی نباشه، نیاز به این برخورد ها هم نیست، شما کشف ایجاب کردی اینم جریمه شه. خب بعد ایشون اومدن توی این طرحشون 11 عرصه برای اقدام در این طرح جامعه افاف و ایجابشون در نظر گرفتن: دستگاه‌های دولتی حاکمیتی، محله، خانواده، وسایل نقلیه، اماکن تجاری و خدماتی و حالا موضوعات دیگه. خب یکی دو تا از اینا رو من باز بکنم از خود متنی که خود در واقع سندی که منتشر کردن، طرحی که منتشر کردن من این رو بردم. گفته که بله بر این اساس معیارها و شاخصهای افاف و ایجاب کارمندان از طرف ستاد بنابر تکالیف قانونی تعیین و به دستگاه دولتی ابلاغ شده است. در صورت احتمال مسئول و کارکنان به رعایت شاخصها برای مدیر و مجموعه آن دستگاه تشویق‌های مدیریتی و کارمندی در نظر گرفته می‌شود. میگه ببین ما صرفاً رویکرد سلبی و جریمه نقدی نداریم. دستگاه‌های دولتی به عنوان بخشی که مردم مراجعه می‌کنن، میام اولا میگن از دستگاه دولتی شروع بکنید که مردم بگن ببین اول از خودشون شروع کردن، کارمندای خودشون رو دادن امر به معروف و نهی از منکر میگن بعد بیان سراغ ما. خب میگه چجوری این کارو انجام میدین؟ میگه اگر اومدید توی سازمانی من دیدم مثلا فرض کنید فلان اداره مردم افاف و ایجابشون یا کارمندان افاف و ایجابشون خوبه، کارمندان مدیر برای مدیر اونجا یه جایزه در نظر میگیرم، اون کارمند و اون مدیر رو تشویق میکنم. اما اگر اینطوری نبود در صورت اهمال و ترک فعل بعد از گرفتن تذکر و اخطار اولیه در صورت عدم توجه مدیر و به نوعی مجموعه هزینه ترک فعلها را پرداخته و جریمه میگردد. یعنی اگر من مسئول یه سازمانی هستم، یک بازرس اومد دید کارمند من، کارشناس من حجاب را رعایت نکرده، به اون کار ندارم، من مدیر رو جریمه میکنم. بعد اینجا چجوری میشه؟ یعنی من باید یه عاملی بشم به زور، به اجبار، به خاطر اینکه ترس از جریمه منو نکنه دیگه، بالاخره پولی که معیشت من در خطر میفته، درآمد من کمتر میشه دیگه این جریمه بخوره، به خاطر این من میشم عامل امر به معروف و نهی از امر به معروف از طرف من انجام میشه، اما نه به اختیار و به اراده من، بلکه به خاطر ترس از اون جریمه. خب به طور مثال اگر در یکی از شعب بانکی در منطقه اجرای طرح چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذکر در نوبت اول چند میلیون تومان حقوق از در واقع درآمد و پول اون مدیر بانک باید کسب بشه. خب بریم جلوتر. یا مثلا در حوزه محلات گفتن که تو حوزه محلات یه سری اشخاص امین و معتمدی توی محلات کارشون اینه، اگر شخصی با پوشش نامناسب از خانه بیرون آمد و یا وارد خانه شد یا دیگر مظاهر خلاف عفت عمومی مانند آلودگی های صوتی یا با استفاده موسیقی های مبتذل و سبک گردانی و فلان و اینا بود، بدون برخورد نظامی با بدحجاب. ببینید یعنی مسئله رو میگه آقا، مسئله رو پلیس نباید برخورد بکنه، گشت ارشاد این نیست، کلن مواجهه جریمه مالیه. بدون برخورد انتظامی با بدحجاب، پلاک خانه، پلاک ماشین، اینها جریمه میشه. آقا برای این خونه جریمه شد. مالک خانه یا سرپرست خانواده که در قبال اعضای خانواده و افرادی که در آن خانه رفت آمد میشوند مسئولیت دارد. مثلا من کسی بیاد مهمونی بیاد خونه من، اگر بدحجاب باشه من جریمه میشم، من باید به اون بگم که تو بدحجابی، حق نداری داخل خونه من بشی. لذا اگر از خانه فرد بدحجاب یا بیهجاب خارج یا وارد شود، مسئول خانه و سرپرست خانواده که مسئول حفظ بهداشت اخلاقی و روانی خانواده و محله نیز می باشد، به جهت تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی خود نسبت به اجتماع، باید هزینه مشخص شده را بپردازد. این نگاهی هستش که توی این طرح وجود داره و اصلا نگاهی هستش که ستاد نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر داره. گفتیم تقلیل موضوعی، یک، اولین نکته، دو، مواجهه صرف مالی، بازدارندگی مالی، این نگاهی هستش که خب بریم یه مقدار، حالا این به نظر میسه توصیفی که از این کردیم شاید ما رو در واقع بی‌نیاز از نقد بکنه، ولی حالا یه چند تا نقد هم بپردازیم. یک، آیا موضوعات اجتماعی مثل بدحجابی، مثلا فرض کنید روزه‌خوری، اینا از جنس تخلف رانندگی هست که من صرفا بخوام با روی کرد جریمه مالی اینها رو باز بدارم؟ ببینید الان توی شما بیایید از مردم مصاحبه بگیرید، کار پیمایشی انجام بدید، بگید آقا راهنمای رانندگی برای چی باید در واقع به قوانینش عمل بشه؟ دلیلش چیه؟ همه میگن برای سلامتی خودمون، برای حفظ نظم، امنیت، قانون. یعنی یه چیزیه که ثمره و نتیجه آن این دنیایی است و همه دنیا، یعنی یک مقوله در واقع یک فرهنگی نیست که بگیم مال این فرهنگی، نه، هر جای دنیا شما برید میگه آقا مقوله راهنمای رانندگی برای نظم مهمه، جلوگیری از تصادفات. یعنی اثر قانون در زندگی مادی و این دنیایی قابل لمسه. اما موضوعی مثل بدحجابی یا موضوعات دینی، آیا اینها ثمرش این دنیایی هست؟ ثمره بدحجابی این دنیایی هست؟ آیا ادراک عمومی، دقت بفرمایید، عرضی که دارم در مورد ادراک عمومیه، آیا ادراک عمومی جامعه از بدحجابی اینه که این یک پدیده مضر اجتماعیه که من مثلا فرض کنم یه جامعه بدحجاب باشد این جامعه متلاشی میشود، خانوادش از بین میرود؟ اگر این گونه است پس همه دنیا باید خانواده‌هاشون، چون اینا رو میگن، حالا ما سر کلاس هستیم دانشجوها میگن، آیا این گونه است همه دنیا باید خانواده‌هاشون از هم پاشیده بشه؟ ببینید من الان مقوله مذهبو گشتم کنار، دارم یه تحلیل اجتماعی میدم. آیا واقعا این گونه مردم میبینن؟ اگر خب در مقام اثبات باشه، خب حالا یه بحث دیگه، در مقام ثبوتش چی؟ مردم چطور میبینن این رو؟ این گونه میبینن که ما بیایم از همون مکانیزمی که برای تخلفات رانندگی داریم که جریمه نقدی بازدارنده، از همون بخوایم استفاده کنیم برای ترویج یا برای مبارزه با منکرات. نکته دوم، ابتنای طرح حاضر بر نظریه شرطی سازی عاملی است. به ما توی مطالعات رفتار مصرف کننده و مطالعات روانشناسی، خب یکی از نظریات بسیار مهم و بنیادی که توی خیلی از کتاب‌ها، حالا ما چه تو بحث رفتار مصرف کننده و بازاریابی خودمون داریم چه تو بحث روانشناسی، نظریه شرطی سازی عاملیه که حالا قبل‌تر شرطی سازی کلاسیک بود، اون مثال سگ پاولوف که بله اومده روی سگ آزمایش می‌کرد، صدای زنگی رو به صدا در می‌آورد، در کنارش غذا می‌ذاشت و این سگ شرطی شده بود. بعد از یه مدتی صرفاً صدای زنگ رو که به صدا در می آورد، این سگ آب بزاق دهانش را می افتاد، فکر می‌کرد داره غذا میاد. یعنی به خاطر اون پیامد و نتیجه قشنگ شرطی شده بود، یعنی ناخودآگاه این رفتار رو انجام میداد. شرطی سازی عاملی چی میگه که حالا بعد از شرطی سازی کلاسیک ها اومدن، میگه افراد رفتارهایی رو انجام میدن که نتایج مثبت ایجاد کنند و رفتارهایی رو ترک میکنن که نتایج منفی برای اونها به همراه داره. یعنی شما مثلا این باز میگم تو رویکردهای تعلیم و تربیت این نگاه‌های شرطی سازی عاملی خیلی به نقد کشیده شده. حالا من خودم زیاد آشنایی ندارم، تخصص منم نیست، ولی میخوام بگم حتی توی رویکرد تربیت اسلامی نگاه رو نمیپذیرن که شما میخوای یه رفتاری رو نهادینه بکنی، اون رو مبتنی بکنی بر یک پاداش. بابا نماز خوندی، بیا اینم جایزه. مثلا نماز نخوندی، مثلا بیرون نمیبرمت. ها حرف بد زدی، بیرون نمیبرمت. میگن آقا این کار نکنید، شرطی نکنید بچه رو توی بحث تعلیم و تربیت. ولی این کار شرطی سازیه. من برای اینکه جریمه نشم، من مدیر برای اینکه جریمه نشم، خودم هم ممکنه کاری نکردم، من خودم کاری نکردم، اینم کارمندم مثلا فرض بکنید با پوشش نامتعارف غیر شرعی غیر قانونی اومده تو محل کار، برای اینکه من جریمه نشم من شدم یه ماشین، یعنی به صورت یک ماشین. میگن خانم نکن دیگه. بعد این آیا تقابل و تعارض بین جامعه رو افزایش میده یا افزایش نمیده؟ یعنی من آمر به معروف و نهی از منکر با اراده و اختیار خودم به این رفتار اقدام نمی کنم. از ترس چیه؟ از ترس جریمه شدنه. یا دیگه فوقش اینه که من از ترس این جایزه بگیرم. ممکنه هم باشه البته، این رو کرده ایجابی هم دارم. درست شد؟ پس این ثمره این ترس، ثمره این روی کرد ماشینی شدن امر به معروف و نهی از منکره. ماشینی یعنی همه یک انسان ماشینه. آقا این برای چی امر به معروف میکنه؟ حالا من نگاه شهید مطهری رو آخر بحثم دارم، اون تو بحث ولا ولایت ها بحثی که داره که مؤمنین نسبت به هم ولایت دارن، نسبت به سرنوشت هم دیگه، چون مشتاق ما هستیم نمیگیم این کارو نکن، نسبت به سرنوشت شما مشتاقم، چون مشتاقم میام شما رو امر به من نهی از منکر میکنم. اون نگاه متعالی شده نگاه ماشینی. یعنی حسن فاعلی من، حسن فاعلی من چی میشه؟ اصلا حسن فاعلی نداره. برای چی این کار انجام میدیم؟ خود ترس از پول، ترس از جریمه. خب با فرض آقای هاشمی گلپایگانی تو اون طرح نشن یک ساله یا دو ساله، ما این اگر این طرح اجرا بشه ما مسئله رو میتونیم حل بکنیم. ثمره کار قشنگ قابل رویته، این زمان هم حتی دادن تا مثلا دو سال مثلا میشه این مسئله رو به نتیجه رسون. با فرض حل مسئله حجاب، عنصر بی‌تفاوتی، چون جامعه ایرانی، جامعه شبه سرمایه‌داری ایرانی، فرهنگ شبه سرمایه‌داری ایرانی یک جامعه بی‌تفاوته، یک جامعه فردگراست. این فردگرایی و بی‌تفاوتی اینا دستاوردهای استقرار نظام سرمایه‌داری در دنیاست. یعنی همه دنیا داره میره به سمت سرمایه‌داری و شبه سرمایه‌داری و ما هم به عنوان یک اقتصاد، یعنی هم فرهنگمون هم اقتصادمون، یعنی همه مختلطه، یعنی نه چیز نه اسلامی صرفه نه غربی صرفه. ولی این ثمره این اتفاق که الان افتاده بی‌تفاوتی اجتماعی، فردگراییه. همه بخش عمده از جامعه فعل به من چه، به تو چه، به او چه، اینا رو داریم صرف میکنیم، یعنی کاری به دیگری نداریم. هر کسی به دنبال منفعت شخصی خودش، نفع شخصی خودش هست. ببین الان ساختار حتی معماری شهری رو ببینید، همه سرشون تو کار خودشونه، زندگی‌های آپارتمانی، این بره به اون کار نداشته باشه. اینو مقایسه بکنید با مثلا 40 سال قبل، 50 سال قبل که جامعه ایرانی چه جامعه ای بود و الان چگونه شده. خب با فرض حل مسئله حجاب، با رویکرد فعلی، آنچه که اتفاق خواهد افتاد اینه که امر به معروف و نهی از منکری احیا نخواهد شد، چون اصلا مقوله ماشینی این داری، شما دارید ماشین تربیت میکنید، ماشین تربیت میکنید، اونم در مورد یک موضوع بدحجابی. ماشین تربیت داری میکنی در مورد یک موضوع بدحجابی، چیزی به اسم امر به معروف و نهی از منکر احیا نخواهد شد. افزایش تقابل، تعارض و کشمکش میان مردم، من مجبورم با مهمونی که داره میاد سر خونه من دعوا بکنم، مثلا فرض کن که دخترم اجازه رعایت بکنه اینجا من جریمه میکنن، ها یه دعوا و درگیری، مثلا فرض کن داره میخواد بیاد تو منزل ما، حالا موشم بیرون معلومه چیکارش کنم، من قطع رابطه بکنم، بگم بیاد نگم بیاد، چیکار بکنم؟ خب میگم این تعارضات اینا نتیجهش همینه، همین روی کرده. خب بله، متلاشی این ثمره، یعنی حداقل اتفاقی که خواهد افتاد به نظرم مهمترین هست، یعنی هیچ چیزی بدتر از این نیست که من عرض کردم. حالا نمیخوام بپردازم به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در لسان روایی و در متون نقلی ما، متلاشی میکنه این رویکرد در واقع امر به معروف و نهی از منکر رو به معنای دقیق کلمه متلاشی خواهد کرد. الان شما بله، آقای جلیل محبی زمان ایشون یه مطالعاتی انجام داده بودن در مورد نگرش سنجی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر. وقتی از مردم پرسیده بودن گفته بودن که امر به معروف و نهی از منکر میگیم یاد چی میافتید؟ بیش از 80% گفتن گشت ارشاد. آقا خیلی بده. مثلا سوار تاکسی میشی، آقا کرایه چرا اضافه میگیریم؟ میگه به تو چه؟ آقا چرا به تو چه؟ کرایه چرا داری اضافه میگیریم؟ میگه به تو چه؟ میگه به تو چه؟ مثلا فرض کنید من رفتم نونوایی، تو صف وایساده بودم، مثلا دو سه نفر هم جلوی من بودن، یه آقای اومد رفتش خارج از صف نونشو گرفت رفتیم همدار نگاه میکنه، من اعتراض کردم گفتم آقا ایشون تازه الان اومده چه بهش نون داری میدی؟ بعد دیدم یه نفر پشت سرم وایساده، یه حاج آقای حالا سنش هم بالا بود با بیشتر از ما، چون من باری کلا بگو چی میزد به من، گفتم برگشتم گفتم شما هم باید اعتراض بکنی، شما هم باید نهی از منکر بکنی. همه تو کار سرشون تو کار خودشون، کسی به کسی کار نداشت. خب میگم اینا ثمره اینه که این روکردهایی که الان گشت ارشاد داشتیم، مثلا امر به معروف و نهی از منکر شده معقولش، یعنی مصاحبه با گشت ارشاد مصاحبه با اینکه دخالت توی حجاب مردم، این نیستش اصلا. خب مثلا شیرابو ببن، آقا این سر صدا داری می‌کنی، این بچه داره میفته اینجا، حالا همه امر به نهی از منکره. یعنی می‌خوام بگم این تقلیلی که اتفاق افتاده، این ارزش رو داره واقعا میزنه زمین. یعنی ما الان، من واقعا میگم نگرانم، یعنی یه چیزی که میتونست عامل در واقع تعالی اجتماعی ما باشه شده به عنوان یک مثلا یه چیز بد، یه چیز منفور. خب اما اقدامات دیگه هم آقای هاشمی گلپایگانی توی بحث ستاد داشتن. حالا من عرض کردم اینی که دارم میگم، حالا من از منظر و دریچه خودم هست، حالا ممکنه بزرگوارم بیان میگن نه کارهای دیگه هم انجام شده، ولی به نظر میسه آنچه که ویترین کاره، چون بالاخره من اگه یه مغازه داشته باشم ممکنه چیزهای دیگه هم تو مغازم بذارم، ولی اون چیزی که میذارم جلوی دیده همه ببینن، خیلی در موردش صحبت میکنم، اونا به نظرم مهمتره دیگه. ویترین کارشون ایناست. کارهای دیگه که انجام دادن، راه اندازی تشکل‌هایی برای پیگیری تخصصی موضوعات امر به معروف و نهی از منکر. مثلا ایشون اومدن توی دانشگاه آزاد این کار رو انجام دادن، یه سری کارگروه‌های تخصصی ایجاد کردن، گفتن اساتید دانشگاه بر اساس تخصصی که دارن بیان توی این کارگروه عضو بشن، مثلا محیط زیست. بعد اینا بیان چیکار کنن؟ اینا بیان از مسئولین و دستگاه‌هایی که مرتبط هستن مطالبه گری بکنن که آقا این مثلا امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، که آقا مثلا فرض بکنید که این ریزگردای خوزستان چی شد، حلش بکنید، ها؟ اینا میشه که گفتن افراد میتونن با مراجعه به سایت ستاد تو این تشکل‌ها عضو بشن و محدودیت و ممنوعیت هم نیست، افراد میتونن انجام بشه. رویکرد دیگه که ستاد داشته در بحث دوره‌های آموزشی بوده، گفتن که آقا میتونن تشریف بیارن توی سایت، توی دوره‌های آموزشی ثبت نام بکنن به مدت 12 تا 16 هفته، هفته یه جلسه، یه سری راهکارها و رویکردها برای امر به معروف و نهی از منکر با نگاه‌های مختلف، یعنی روانشناسی، جامعه شناسی، دینی، هم که شبهه پاسخ بدن، هم تکنیک یاد مردم بدن، ها؟ اینا کارهایی که دارن انجام میدن. اما همینا هم مورد نقده. ببینید، اولا اینکه خب من آموزش رو یک آموزش کانالیزه میکنم، میگم هر کس میخواد امر به معروف و نهی از منکر رو یاد بده، یاد بگیره که بعداً بیاد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، بیاد پیش من، این سایت من، اونجا ثبت نام بکن، من بهت یاد میدم. خب کی میاد ثبت نام میکنه؟ اون خانم بعد حجاب میده یا امر به معروف و نهی از منکر یاد بگیره یا نه؟ یا آدم حزب اللهی خیلی عصبانی از این بعد حجابایی که تو خیابونن که مثلا میگه من نمیدونم چیکار باید بکنم، میره ثبت نام. کی میره ثبت نام میکنه؟ انحصار آموزش در رویکرد ستاد داره دیده میشه. میگه یه گروهی از افراد بیان یاد بگیرن، قشر متدین، حالا هر کس، بله نتیجه نمیبنده وجود سن، مثلا دین سنجی نداره، بگن آقا شما مثلا دین سنجید یا ایمان سنجید پایین شما نه یا خانم یا آقا نه یا نه، همه میتونن بره، ولی کی میره در عمل؟ یک، پس غالبا افراد دینی و افراد متدین که ناراحتن از این وضعیت، اونا میان مخاطب این آموزش هستن. دو، اتفاقی که میفته تقلیل موضوعات صرفاً به منکرات دینیه، نه منکرات اجتماعی و عرفی. ببینید هر منکری از اون نگاه‌های نظری نمیخوایم داشته باشیم، مثلا فرض بکنید من اگر مزاحمت بر مردم ایجاد بکنم، این منکر دینی هم هست، منکر دینی هم هست، ولی اون چیزی که در عرف جامعه هست، یه منکر دینی داریم، یه منکر اجتماعی داریم. من اگه آشغالمو دیر مثلا فرض کنید میخوام ببرم بذارم جلوی در تو آسانسور آبش بچکه، آسانسور رو کثیف بکنه، این منکر دینی هم هست، ولی عموم جامعه اینو منکر اجتماعی میبینن. منکر دینی مثل اینکه آقا مثلا فرض بکنید که روزه خاری، بدحجابی، شراب خاری، نمیدونم از اینجور چیزا دیگه، اینا میشه منکرهای دینی. اتفاقی که میفته اینه که آقا این منکرها هم دارن تقلیل پیدا میکنن به منکرهای دینی، نه منکرهای اجتماعی و عرفی. نکته بعدی، ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که توی ستاد باید بیفته و نیفتاده اینه که ما یه آمر به معروف و ناهی از منکر داریم، یک مخاطب امر به معروف و ناهی از منکر داریم. منی که اینجا نشستم هم بالفعل هم بالقوه آمر به معروف هستم، هم مخاطب باید باشم. ممکنه منم اشتباه بکنم، شما بیاید به من تذکر بدی، یه وقت من به شما تذکر میدم، یه وقت شما به من تذکر میدی. صرفا ما نباید بیایم آموزش امر به معروف بدیم، باید آموزش پذیرش. آقا یه نفر به ما امر به معروف کرد، چجوری باید ما مقابله داشته باشیم، چجوری مواجهه داشته باشیم، اینو باید به مردم یاد بدید که آقا امر به یعنی ما اومدیم یه دست، یعنی دو تا بوده، یه بودش فقط اینه که آقا امر به معروف، درست امر به معروف کن، نهی از منکر بکن، مثلا اینجوری بگو اونجوری بگو. خب مردم، خب این که امر به معروف انجام شد، این که میخواد بپذیره چی؟ این نباید آموزش ببینه، این نباید آموزش. بعد حواستون باشه تفکیک نکنیم، مثلا غیر مذهبی تو باید یاد بگیری چجوری بپذیری، آقای مذهبی تو یاد بگی چجوری امر به معروف بکنی. نه اینجوری نیست، همه ما هم مخاطب آموزش های امر به معروف، یعنی در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید آموزش ببینیم، هم در مقام مخاطب امر به معروف و نهی از منکر. این رویکردی هستش که متأسفانه توی ستاد دیده نمیشه. حالا من تو اون بحث پیشنهادات به این خواهم بیشتر خواهم پرداخت. و دو قطبی شدن جامعه، یعنی واقعا این رویکرد، چون یک سری افراد دارن توانمند میشن، هم میخواهند هم میتوانند، دارن یاد میگیرن این امر به معروف و نهی از منکر رو، و بعد خب یه سری هم که هی دارن موضع میگیرن، هی از این کلمه بیشتر بعدشون میاد، نتیجه این دو قطبی شدن جامعه خواهد بود. خب اما بریم سراغ رویکرد ستاد امر به معروف در زمان دبیری آقای محبی. خب آقای محبی دستش مال نظرشون این بود که خب امر به معروف و نهی از منکر ابزار اسلام سیاسی هست و کنترل کننده و اصلاح کننده رفتارهای حاکمان و مسئولان است. در این نگاه امر به معروف ابزار مدرن نظارت مردم بر حاکمان است که نتیجه آن تفرقه زدایی از جامعه خواهد بود. که من بتونم در جامعه یه همچین سیستم و مکانیزمی داشته باشم که فرودستان و محکومان علیه حاکمان اعتراض بکنند، از آنها مطالبه گری بکنند، اگر در مسیری کج میرن اونها را هدایت بکنند و نترسن با زبان بدون لکنت لا تمنعن احدکم مهابت الناس ان یقوم بالحق اذا علمه. رسول خدا فرمود نترسید، یه وقت فهمیدید یه چیزی درسته بگید، از هوچیگری مردم، از هو کردن و نمیدونم فضاسازی نترسید، اگر فهمید آقا این روی کرده اشتباهی بگید، نترسید، به ویژه در مقابل اون کسایی که قدرت دارن بگید. خب برای اینکه مردم شیرینی امر به معروف، این صحبت های ایشونه، شیرینی امر به معروف رو بچشن، باید حاکمان مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرن، نه مردم. بر این اساس، بر اساس این دیدگاه، حاکمان و مسئولان کشور به عنوان رهبران و هدایت کنندگان مسیر کلی جامعه بیش از هر کس دیگری باید مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرند و از آنها مطالبه گری بشه. وقتی این اتفاق افتاد دیدیم آقا از اینا دارن سوال میپرسند، خطاب و عتاب امر به معروف و نهی از منکر متوجه اینها هست، مردم عادی میگه خب بله حالا ممکن ما هم اشتباه کردیم، به ما هم تذکر بدید. تا زمانی که امر به معروف حاکمان احیا نشود، عملا توصیه آحاد جامعه و طبقه محکوم به امر به معروف و نهی از منکر بی‌معنی است. خب این نگاه ایشونه، لذا نوک پیکان و توجهات و تمرکزات ستاد امر به معروف در زمان آقای محبی رفت به سمت مسئولان که آقا ما مطالبه گری باید از مسئولان داشته باشیم، و حالا رویکردی هم داشت آقا این مقوله حجاب اولویت نیست و فلان این حرفا. یه نوآوری دیگه ای که واقعا قابل تحسین بود زمان آقای جلیل محبی اتفاق افتاد، حالا من این نقطاشو خواهم گفت که همین نگاه هم نگاه در واقع درستی نیست به زعم بنده، حالا بهش خواهیم پرداخت. یه اتفاق خیلی خوب و خیلی مثبتی که به نظر من در زمان آقای محبی اتفاق افتاد این بود که یک رویکرد جدیدی، یک نوآوری جدیدی در ترویج امر به معروف مورد استفاده قرار گرفت، و اون پخش تیزرهای تبلیغات اجتماعی بود. که به صورت خیلی اصلیشون خودش ابتدای تردیدهایی هم داشتن، یعنی تردیدشون رو ابراز کردن توی شبکه‌های اجتماعی. من دیدمشون اولین تیزرشون رو که رونمایی کردن، گفتم من تردید دارم در خصوص این روی کرد، ولی یه چند تا تیزری ساخته شد تو فضای مجازی توی تلویزیون پخش شد که حالا من میخوام یکی دوتاشو نشونم بدم و روش بحث بکنم و نقد بکنم. ولی به نوعی در واقع یک نقطه مثبتی بود، یک نقطه در واقع درخشانی بود که توی کارنامه‌شون دیده شد که یک نوآوری رو تو مقوله ترویج و فرهنگسازی دیدن. خب محتوای برخی از این تیزرها موضوعاتی بود مبتنی بر همین نگرش که تلاش میکرد مخاطب، یعنی مردم رو بگه آقا مردم شما باید مطالبه گریتون از مسئولین باشه، شما باید بید امر به معروف و نهی از منکر مسئولین رو انجام بدید. من اجازه میخوام یه که دو تا از این تیزرها رو پخش بکنم. بله من اینو پخش کنم خدمت شما هستم. اینو ببینیم بابا. حالا یه مقداری به نظر میسید با کیفیت مناسب پخش نشد. یه توضیح بدم در مورد این تیزر. یه خانومی، یه دختر خانم نوجوان یا جوانی با پوشش امروزی
صدا اومد الان. بخش دوستان فرمودن صدا نیست. دوستان صدا دارن؟ بله بله بفهم.
حالا من یه توضیح بدم، حالا توضیح صوتیه یعنی توضیح گفتاری این تیزر رو بدم. یه دختر خانومی با پوشش نسبتاً امروزی پشت چراغ قرمز ایستاده، بعد میبینه یه سری افراد دارن رد میشن بدون اعتنا به اینکه این چراغ قرمزه، بعد هرس میخوره میگه چیکار کنم همه. بعد یه آقای روحانی که خب در واقع نشانه هایی نشانه شناس، یعنی نشانه شناسی بکنیم تسبیح دستشه، جای مهر رو پیشونیشه، بعد یه کیف دستشه، یعنی احتمال مسئول دیگه ها، یعنی در واقع این کد های جاسازی شده تو این تیزر رو نشون میده، داره یه لحظه میخواد رد بشه وا میسه، بعد این دختر خانم خوشحال میشه که این مثلا مسئول مملکت یعنی روحانی واشتاد که، بعد میگه نه اینم رد شد رفت، بعد ناراحت میشه میگه حاج آقا شما دیگه چرا، میگه حاج آقا شما دیگه، بعد برمیگرده میگه که بله حق با شماست، وا میسته اونجا. ببینید این اولین تیزری بود که ساخته شد. من خیلی از این تیزر خوشم اومد، از این تبلیغ خیلی خوشم اومد، یه چند تا از ابعادشو باز بکنم. یعنی من میخوام بگم ما برای ترویج امر به معروف نیازمند این روی نیازمند تداوم این رویکرد هستیم. یک نکته اول، امر به معروف فقط نباید منحصر در افراد مذهبی باشه، یه خانم بدحجاب هم میتونه امر به معروف باشه. نکته اول، مخاطب امر به معروف فقط افراد بی مذهب یا کم مذهب نیستن، کم ایمان نیستن، یه نفر در اوج ایمان در اوج تقوا ممکنه مخاطب امر به معروف باشه. سه، مخاطب امر به معروف صرفا مردم و مردم جامعه نیست، مسئولین هم در هر جایگاهی که میخواد میتونه مخاطب باشه. چهار، موضوع امر به معروف و نهی از منکر صرفا حجاب نیست، صرفا آقا همین که پشت چراغ قرمز باید وایستی. پنج، نحوه مواجهه من با پذیرش بله حق با شماست، با میستم اونجا به تو چه؟ اینا ببینید اینا باید یاد بدیم به مردم، به مردم باید یاد بدیم که در مورد کوچکترین تذکری بله. ما یه بار داشتیم رانندگی میکردیم، یه بنده خدایی وسط خیابون وایستاده، اومدم کنارش، این راه یعنی دوبله وایستاده بود، جمعیت هم زیاد، خیلی شیشادم گفتم آقا ببخشید خیابون رو بستید، شروع کرد به من فحاشی کردن، همینجوری من خونوادم تو ماشین همینجوری موندم. گاز دادم رفتم، گفتم چیکار کنم. یعنی میخوام بگم یه تذکر، آقا شما اینجا راه رو بستی ها، پشت سر ترافیک شده. شروع کرد فحاشی کردن. خب این چرا اینجوریه؟ چرا جامعه ایران اینجوری شده؟ خب من یه تیزر دیگه اجازه میخوام پخش بکنم که اون نوک پیکانی که عرض کردیم که به سمت مسئولین و به سمت صاحبان قدرت هست اینجا نشون داده میشه و میخوام اینم باز به نقد بکشم. ولی این تیزر اول مثلا تیزر بسیار خوبی بود. اینم با هم ببینیم. این از به عنوان تیزر دوم بکنم درست شد بعد. به عنوان تیزر دوم ببینید، خب نشون میداد صحنه هایی از مشکلات و رفتار ناهنجاری هایی که توی رفتارهای مسئولین وجود داره. اینکه خدمت شما عرض بکنم که مثلا آقازاده سالاری که اون آقازادش میبره سر کار، خب یا وام میگیره بدون پشتوانه، بدون مبنا، یا مثلا تو مجلس نماینده مجلسی قول میده در مورد یه موضوعاتی، ولی خب شفافیت آرایی که مثلا تو مجلس گفته شد آخر معلوم نشد چی شد. خب بعد به مردم میگه که ممنونم که میبینید و چیزی نمیگید. ببینید ما تو بحث بازاریابی، چون الان اینم تیم تو پرانتز بگم، اون چیزی که باعث شد من تو این حوزه ورود بکنم اینه که این از موضوعات بازاریابی اجتماعیه. یعنی حالا یکی از محورهای نقد ما به ستاد اینه که نسبت به این حوزه بی تفاوته. یعنی برای احیای امر و نهی از منکر ما باید بیاییم به سمت رویکردهای نوین، از جمله توانمندی، استفاده از توانمندی بازاریابی اجتماعی. چون بازاریابی صرفا برای فروش کالا نیست که من مثلا این خودکارو بیام بازاریابی بکنم، نه، بازاریابی دانش تغییر رفتارهای انسانیه در محیط رقابتی مبتنی بر اصل مبادله. حالا این نمیخوام تعریف بکنم بازاریابی رو. اینو من بگم بعد خدمتتون هستم. ببینید چه اتفاقی افتاده تو این تیزرها. خب به مردم میگن که آقا سکوت نکنید. خب سکوت نکنم من چیکار بکنم الان؟ معلومه نه، مثلا تو مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت آرا هست، نمیدونم طرح مالیات بر خانه‌های خالی، نمیدونم عائدی سرمایه ما، خب کسی انجام نداد، چیکار بکنم؟ یا مثلا فرض بکنید هواپیمای اوکراینی رو زدن، گفتن میگیریم، نمیدونم متروپول فلان این حرفا، معلومه به قوه قضاییه چی بگم؟ مثلا منم سکوت کنم چه بگویم؟ مثلا بیام بنویسم توی فضای مجازی بعد این آیا مثلا اگه من اینا رو بنویسم یه ذره تون بشه از تیغ تیز قوه قضاییه در اما خواهم بود که میان سکوت نکنید؟ دقیق میفرمایید؟ یعنی من میخوام بگم ما چون تو بازاریابی میگیم آقا شما باید یک رفتار مشخص رو از مخاطب مطالبه بکنی، بگو اون انجام بده، چه کار بکنه؟ مردم عادی که الان مخاطب این تیزر هستن میخوان نهی از منکر بکنن مسئولین رو، چه کار باید بکنن؟ یعنی همین تو قلبشون بگن خیلی بده، یا تو زبانشون مثلا ما تو جلسه بشینیم بگیم که خیلی بده، مثلا فرض بکنید که نماینده های مجلس در مورد این قوانین و قولهایی که دادن کاری نکردن، یا اینکه نه بعد قانونم که اجازه کار عملی هم که نمیده. میخوام بگم ببینید این نگاه غلطیه. یعنی شما بخواید بله امر به معروف و نهی از منکر، اگه قرار توسط به در مورد نوک پیکانش به سمت مردم باشه، به سمت مسئولین باشه، جایگاه مردم رو مشخص بکنید که این مردم چه کار باید بکنن، وظیفه مردم چی است. مخاطب قرار دادن مردم برای نهی از منکر مسئولین بدون قدرت آنها، بدون اینکه من توصیف بکنم تو چه کار میتونی بکنی برای نهی از منکر، به معنای بی اثر نشان دادن امر به معروف در جامعه است. به معنای این هستش که اثر منفی داره، مردم چیزایی که یادشون رفته اینا رو میبینن یادشون میاد. این اتفاقی که الان این بی تفاوتی اجتماعی که الان ما تو جامعه ایرانی داریم با این نگاه ها، یعنی مثلا یه سوپاب اطمینان میخوایم باز بکنیم که آقا ببینید ما خود حاکمیت هم داریم مسئولین رو داریم نقد میکنیم. اگه اینه که خب بگید مثلا یه 4 تا فوش هم به این بدید، 2 تا فوش هم به اون بدید، مردم میرن آره راست میگه. این امر معروف ولی احیا نمیشه، یه فقط یه چیزیه که مثلا یه ذره این فشار رو کم بکنه. این اتفاقی در مورد امر معروف، چون امر به من یعنی من باید به مخاطب بگم این رفتار رو انجام بده، این میشه امر به معروف، در حالی که ما اینجا هیچ در واقع توصیه رفتاری نمی‌بینیم. خب من تا قبل از پیشنهادات اگر نکته‌ای از شما بفرمایید اشاره خدمت هست.
بله، عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همه مستمعین گرامی، چه عزیزانی که در جلسه حاضرن و چه عزیزانی که به صورت مجازی شرف حضور دارن. خب چند تا نکته از دان گفتن، من به همش حالا غیر از اون بحثای در واقع سلام و احوال پرسی دوستان و خسته نباشیدی که فرمودن، یکی از دوستان گفته با توجه به حوادث اخیر به نظر بحث جذابی باشه که اول عرایزم عرض کردم اینو. بله، یکی از دوستانم گفته که آیا پاور استاد در گروه ایتا قرار میگیره برای اینکه در دسترس عموم قرار بگیره. یکی از دوستان سوال پرسیده آی دکتر، آیا به صورت کلی ستاد امور فردی را تبدیل به امور اجتماعی نکرده است؟ در واقع یه جورای انگار استفهام انکاری داشته، یعنی تبدیل امور فردی به امور اجتماعی توسط ستاد انجام شده یا نشده؟ یکی از دوستان پرسیده که امروزه عصر ماشینی و سازمانی است، لذا ستاد بایست ناظر به سازمان‌ها و اشخاص حقوقی عمل کند، که حالا تو فرمایشاتم بود. برای این کار هم کلی سازمان مثل بازرسی، سازمان ملی بهره‌وری، دیوان محاسبات و غیره به وجود آمدند. آیا بهتر نیست بنیاد مطالعات و شاخص‌های امر معروف را اندازه شود که ربط مستقیم به اقدام ندارد؟ یکی از عزیزان فرموده که وظیفه مردم خونه دل خوردن، البته اگه وجدانی واسه شون مونده باشه. خب یکی دیگه از دوستان فرموده آیا منظور از امر به معروف و نهی از منکر مواجهه چهره به چهره است؟ اگر اینطور نباشد چه فرقی با کارکرد تبلیغی حوزه علمی دارد؟ خب حالا نظرات دوستان، خدمت دوستان حاضر در جلسه آقای مجید نظامی و دکتر پرکان هستیم. اگر دوستان نکته یا توصیه یا سوالی هست، آقا در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقا. همه شاید دکتر سوالا پرسیم.
تشکر میکنم از صحبت‌های مفیدی که شما داشتید. من اول یک نقدکی میخوام به خود شما عرض کنم. وانه این که شما آمدید گفتید نقد بر آقای محبی، نقد بر آقای فلان، نقد بر ساختار رو شما مطرح کنید. آقای محبی کسی نیست که بخواد فکر خودش رو حاکم کنه، لابد بزرگانی بودن تایید کردن و الان بایستی پیامد این تصمیمات خودشون رو بپذیرن و اصلاح کنن به نام شخص تمام نشه. این یه نکته است که من فکر میکنم واسه توجه خوب بشه. مسئله دیگر این که امر به معروف و نهی از منکر از یک بنیان مهمی برخوردار است که بعضیا که معتقد به ولایت فقیه هم نیستن به نحوی که ما معتقدیم، به خاطر امر به معروف و نهی از منکر معتقد به تأسیس حکومتن. این خیلی مهمه. حالا از باب امور حسبه بگیم یا هرچی بگیم، میگه آقا امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکنه که خب خیلی مراحل داره. اولین مرحله نهی از منکر انزجار قلبی خود طرف هست، بعد چهره در هم کشیدنشه، بعد ترک کردنشه. یعنی این مراحل باید رعایت بشه که خیلی چیزا رعایت نمیشه. حالا یعنی متأسفانه باید عرض کنم به بدترین وجه ممکن این دستور الهی اجرا شد و نتیجهش هم همین شد که الان ما میبینیم. لذا من فکر میکنم که با این نگاه به مسئله هم توجه کنیم که آقا امر معروف از ما یه جایگاه حتی در تأسیس حکومت. وقتی تا اینقدر پیش میره شما چند جنبگی این آثار امر معروف از ما کار باید در نظر بگیرید. یکی از مسائلی که مطرح هست در امر معروف از ما کار اگر بخواد تأثیرگذار باشه، بحث سرمایه اجتماعی هست. شما نمیتونید همون گونه که در زمان امام در زمان دفاع مقدس صحبت میکرده الان صحبت کنی. الان زندگی مردم دچار مشکل شده، اختلافات سیاسی پیش آمده، اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی پیش آمده و یه وقتایی این اوائل که اخبار دادگاه مطرح میشد من توی یه مغازه بودم خجالت میکشتم از صاحب مغازه، میگه آقا این آبروی ما رو داره میبره، چرا نشون داره میدم. ببین اینا همه سبب شده که اینا از چشم حکومت میبینن، بعد حکومت مردم هم میگن چی آقا اینا مشکل خودش حل نمی، همون که خودتون اشاره کرده ابعاد نهی از منکر و کم کم ما اون مقبولیت اجتماعی ما کم شد، نتیجهش خیلی راحت این فوتبالیست هم خیلی راحت میرن قبلش با رئیس جمهور ملاقات میکنن، قول میدن فلان میشه ولی لب باز نمی کنن. خیلی حرفه. در همینجا شما ببینید در فوتبال قطر اولین بار در یک کشور مسلمان انجام شد، با قرائت قرآن شروع شد، دستور داد که آقا پوشش فلان ممنوع، روبوسی فلان ممنوع، مشروبخواری ممنوع، وقت اذان باید سکوت کنید. پس بنابراین میشه بخشی از امر به معروف نهی از منکر را اگر عاقلانه تدبیر کنیم اجرا کنیم و ما بدترین شکلش رو آمدیم اجرا کردیم. یکی از مسائلی که ببینید شما یه جا اشاره کردید خوب بوده، ببین منکر فقط منکر دینی که نیست که، منکر اجتماعی است که اونم به دین برمیگرده. من یه چیزی مثلا الان یادداشت کردم، صدای بلند موتور. من یه بار میگفتم آقا یه روز اگه من قدرتمند بشم من موتور هوندا رو ممنوع میکنم، چون از کنار آدم تا اعماق مغز آدم تکون میخوره. خب اینا منکر اجتماعی دیگه. یا مثلا نور بالا، بوق، پارک دوبله، شستن ماشین کنار جواب، اینا چیزهایی هست، شلوغ کردن، خیلی چیزا دیگه اینجا مطرح هست. اینا ما متاسفانه به اینا نمیرسیم و بعضیش هم حالا مثلا حالا من خوشم نمیاد شما گفتید منکر اجتماعی، نه من میگم منکر دینیه. اینها را بیام در حوزه منکر دینی که با این نگاه، ولی منکر دینی که جنبه اجتماعی هم داره، به لحاظ مثلا اجتماعی هست. یکی از کارهایی که من فکر میکنم مهمه اینه که ما بیاییم معروف ها و منکر ها را مصداقی ذکر کنیم، یعنی یکی از کارهایی که انجام بشه همینه. اینا هم که آیان آمده به مثلا گفتن عدالت اینه، ببینید در بحث اخلاق یک مسئله مطرح هست که ما میگیم مثلا تهور بده، جبن بده، حد وسطش خوبه میشه شجاعت، یا مثلا شرح بده، بعد خمودی هم بده، حد وسط میشه عفت. حالا اینا یک سری من تو ذهنم بود که وقتی شما میاد در مباحثی که ارتباط داره با یک سری مسائل اخلاقی به اینجور مباحث توجه بشه. یعنی من الان نگاه میکنم یک نگاه دستوری هست به این مسائل، در حالی که یک سری مسائل پژوهشی بایستی تو اینا مطرح بشه و تحقیق بشه. من یکی از موارد یادداشت کردم، نقش کارکردها در انصراف به مسائل اخلاقی. شما میگید که تا طرف میشنوه مسائل اخلاقی تو ذهنش، کارکردهای ما چی بوده؟ کارکردهای ما سبب شد که ما بیایم به این مسائل ما توجه کنیم. یک موردی رو من عرض میکنم و صحبتمو تمام میکنم. امیرالمومنین در یکی از جنگا برمیگشتن، در ایشون خبر دادن آقا در میان لشکر شما یک کسی مرتکب یک گناه شده که باید حد بخوره. حضرت فرمودن که نه، حد جاری نشه، برگردیم تا به سرزمین خودم. گفتن چرا؟ میگه لئلا یلحق بالعدو، خیلی مهمه، برای که به دشمن ملحق نشه. اجرای حد را متوقف کرد چون که اونجا نزدیک مرز دشمن بوده. آقا تا شما یک امری را جاری میکنی، کار را جاری میکنید، هی پناهنده خجالت هم نمیکشید، لذا تبعات این کار را توجه کنید. یعنی میگه نه من الا ولابد باید اجرا کنم. خب نتیجهش این میشه شما اونجور میاد طرف را تو گونی میکنید، تو ماشین میبرید، مسائل پیش میاد، ولی الان یلو رها، نه اون افراد نه این تفرید. حالا صحبت ها دیگر حالا وقت نیست.
دوستان اگه بخوان شفاهی هم در واقع صوتی هم مشارکت کنن این امکان وجود داره. آقای دکتر پرکان
خیلی ممنون، استفاده کردیم. من دو تا نکته، حالا یکیش رو از حاج آقا وام گرفتم که در واقع سبک گفتنش رو در واقع به شکلی که ایشون مطرح کردن عرض بکنم. ببینید حکومت اسلامی در واقع خودش کارکرد مهمش امر معروف و نهی از منکر در میتونه باشه که و مثل کسی اونه که مأموره بره بین اون تذکر بده که آقا نماز اول وقت بخونید، بعد یکی بذاریم که مراقب خود این باشه بهش بگه آقا نماز. خود حکومت اسلامی و همه ابزارهاش برای اینه که در اسلامی بشه دیگه همه چی. این که حالا دوباره یه ستاد امر معروف اینجا خلق کردنش خودش جای بحث داره با ملاحظاتی که حالا هم آقای دکتر فرمودن. و نکته دیگه اینه که یه بحث خیلی مهمی که ما تو بحث امر معروف دوچارش هستیم و سایه اصلا در واقع بر میگرده به مباحث حکمرانی که الان علت این که در واقع این موضوع هم جذاب به نظر میرسید تو مباحث حکمرانی اینه که ما تقریبا تو تمام مسائلمون با مشکلی مواجهیم به اسم مبانی و ارزش‌های اسلامی. یعنی شما وقتی وارد جامعه غربی که میشید جو یک جامعه بسیط و راحت و روونیه که اونا دیگه راجع به هیچ چیزی در واقع اختلاف نظرهاشون حد اکثر دیگه رأی میگیرن با هم دیگه یه جوری جمعش میکنه تمام میشه میره. اما اینجا تو تمام مسائل ما درگیر هستیم که خب اسلامیش چی میشه، خب چه تو حکومت داریم خصوصا جنبه اجتماعی و حکمرانی که هنوز بعد از 1400 سال اولین باره که در واقع جامعه شیعه تونسته یه مقداری امر حکومتداری رو و حکمرانی رو تجربه بکنه. خب ما تو اینا یعنی بیش از آن که امر معروف این که حالا بریم مثلا تو میدان یه عده‌ای رو بفرستیم امر معروف بکنن، اینی که اصلا معروف یعنی چی، یعنی اون مبانیش چی میشه. مثال عرض بکنم، ما الان 40 سال جمهوری اسلامی داره داد میزنه که آی صدا سیما آموز پرورش وزارت علوم نمیدن روزنامه ها رسانه ها که آی کتاب بخونید، کتاب خیلی خوبه مطالعه بکنید، کتاب بدون فاکتور ارزشی، یعنی کتاب بدون قیده، کتاب بخونید. خب چه اتفاقی میفته؟ خب کتاب میشه رمان، میشه مثلا کتاب داستان، چیزای اینجوری، کتاب درسی که جز آمار کتابخونی حساب نمیشه، اون بهش میگن فرآیند تحصیل، اصلا جداگان است. خب شما برید 99% رمانایی که الان توی بازار هست ترویج خیانت، بدبینی، مثل فیلمای ترکیه‌ای که مثلا مشهور شده اینها. اما این که هرچی بیشتر بخونه که بدتره، که یعنی داره هی حس افسردگی، بدبینی، مثلا ترویج، هی داره پمپاژ می‌زنه. بعد جمله خب امر معروف چیه اینجا؟ یعنی بریم ترویج، یعنی به قولی بدون قید و شرط، اینجا یک تبدیل به معکوس خودش یا ضد ارزش داره میشه. یا خود اصلا دانشگاه‌های دکتر قیدرلو یه مثالی میزن، گفت رستم وقتی که اولین جنگی که حضور داشت یک یلی اومد از لشکر مقابل که آه اسم تو چیست؟ واره مادر من اسم منو گذاشته که تو نباشی، یعنی اسم من تو نباشیه. دانشگاهی که شما سیلابس درساش رو ما خود دانشگاه داریم تدریس بکنیم تو حالات حوزه علوم انسان، اصلا سیلابس ها کلن وقتی شما واردش که بشید همون تو نباشی، یعنی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، تو نباشی، من اومدم که تو نباشی. خب حالا کار نداریم یه جاهایی حالا تو بحث امنیتی موشک فلان اینجا یه کارکردهای این شکلی داشته که تازه اونم خیلی از دانشگاه نمیشه بگیم برخواسته باشه، یعنی نگاه امنیتی بوده که اونو هدایت کردیم. بعد خب شما هر چی دانشگاه گسترده تر میشه شما سکولاریز داره گسترده تر و اصلا نگاه یعنی دینزدایی داره بیشتر اتفاق میفته. این هم تبدیل شده به ضد خودش، یعنی شما این درس خوندن اینا که شد برعکس، که الان این جامعه الان ما نسبت به اول انقلاب ما سطح تحصیلات اصلا قابل قیاس نیست، حجم در واقع فارغ التحصیلان اینها اینقدر زیاد شده، یه زمانی دیپلم برای خودش پادشاهی میکرد، الان دکتر 60,000 تا بیکار داریم، یعنی اینقدر حجم در واقع فارغ التحصیلان ها زیاد شده. ولی چرا کف میدون یه چیز دیگه است؟ مگه اینا فرهنگ و شعورشون نباید رفته باشه بالاتر، متناسب با جمهوری اسلامی مگه نباید شده باشن؟ اگه فرهنگ و تحصیل و مثلا اینها مرتبطه و با سیلابس های درسی، چرا حوزوی ها کف خیابون نیستن؟ خب شما تو همه اتفاقاتی که در طول 40 اندی سال افتاده کف میدون حوزوی نمیبینید که شده تبدیل به ضد انقلاب جمهوری اسلامی، حالا حتی در چارچوب انقلاب بخواد اعتراض اونجوری داشته باشه، ولی دانشگاهی شروعش بیشترش برمیگرده به دانشگاه. تو بحثای مشاوره که الان دیگه داره بیداد میکنه، بحث طلاق آمارا رفته بالای توی جای درصدها خیلی عجیب غریب شده، فرایندهای مشاوره که داره یه جورای اجباری میشه قبل از ازدواج و نمیدونم اینجور مسائل اینها، و حتی در پروسه دادگاه فرایند مشاوره کاملا برخواسته از اون جریان سکولار چیزه که خیلی راحت توصیه به طلاق، توصیه به مثلا راهکارهای اصلا ضد ارزشی به راحتی داره اتفاق میفته. یعنی تمام اون کارویژه ها چرا؟ چون ما نرفتیم سراغ هم، یعنی دقت نکردیم اینجا امر معروف در انقلاب اسلامی یا در جمهوری اسلامی که میگیم اصلا معناش یه چیز دیگه، باید اون اصول و ارزش ها، اون شاخص های تعریف دیگه ای بشه. لذا به نظر از این زاویه حالا بیشتر پیشنهاد شده بله. تا سوال و اینها که حالا این رو هم اگه تحلیل بفرمایید استفاده میکنه.
حالا دکتر شما این صلاح میدید به نظرم برای اینکه بحث یعید نشه پیشنهادات رو بفرمایید بعدش به سوالات بپردازیم.
چشم، من پیشنهاد فقط یه جمله بگم. به تعبیر آقای رنگپور از قدیم گفتن ما داریم کادرسازی میکنیم برای رژیم سکولار بعدی. یعنی این چیزی که در دانشگاه‌ها داره اتفاق میفته کادرسازی برای رژیم سکولار بعدی هست. خب اما پیشنهادات، ببینید قبل از اینکه به پیشنهاد برسیم میگم مثلا باز بکنیم موضوعاتی که در مورد امر معروف، چه موضوعاتی، چه کسانی و چگونگی. به نظر میاد به این سه تا پرسش ما پاسخ بدیم. خب سوال اول، آیا ما باید به صورت موضوع محوری بریم جلو، مثلا بگیم آقا الان فعلا ستاد میخواد بدحجابی رو بهش بپردازه، بیایم نه حالا مفاسد اخلاقی، حوزه بی‌عدالتی آموزشی، یعنی موضوع باید بکنیم بریم جلو، یا اینکه نه اصلا این موضوع کردن یعنی اینکه حواس جامعه رو متوجه یه موضوع کردن و از بقیه موضوع ترد کردن خودش ضد فعالیت‌های احیای امر معروف است. حالا برفرض که این که میخواییم بعضی از موضوعات روش دست بذاریم و پررنگ بکنیم، ملاک این اولویت داشتن چیه؟ آموزه های دینیه؟ بله، حضرت فرمود که ان الله جعل للمعصیت بیتا وللبیت بابن وللباب قلقن وللقلقن مفتاحا فمفتاحو الخمر. خدا برای گناهان یه خانه قرار داد، برای این خانه یک دری قرار داد، برای این در یک قفلی قرار داد و برای این قفل یک کلیدی قرار داد و کلید تمام پلیدی ها و بدی ها خمره. شما بیاید ببینیم ما اصلا ستادی در این زمینه داریم که این بالاخره اولویت هست یا نه؟ از لسان روایت اگه بخوایم پیدا بکنیم که برام توی دانشگاه ها و اینا ببینید دقیقا چه وضعیتی داره، حالا نمیخوام بازش بکنم. یا اینکه نه، حساسیت متدینین ملاک اولویت ما هست، بیانات رهبری هست که فرمودن که آقا توی امر معروف اولویت دهم هم حجاب نیست، بد حجابی نیست. حالا مطالبه گری مردم، مسائل سیاسی، سهولت حل مسئله، شدت تاثیر مسئله. حتی من به نظرم ما اصلا نباید نگاه موضوع محوری برای امر معروف داشته باشیم. حالا من عرض خواهم کرد که نگاه هم چیه. نگاه همون تعبیر شهید مطهریه که آقا جامعه متدینین، جامعه مؤمنین نسبت به هم ولایت دارن و این ولایت نشانه از محبت او هست که من نگران سرنوشت شما هستم. یعنی اصلا فضا اینه، نه فضا این که من میخوام بزدایم پلیدی و تو پلیدی، نه من نگران سرنوشت تو هم. اصلا نگاه باید اینجوری باشه، محبتی، دوستی. نکته دوم، خب آیا باید اولویت بندی صورت بگیره که مثلا بگیم منکرات مردم، منکرات حکومت، منکرات اقتصادی، منکرات اخلاقی، منکرات فردی؟ مثلا میگم تا زمانی که ما به منکرات حکومت نپرداختیم رو کرده، حالا اینکه من کلمه رو کرده استفاده کردم، انتقاد حاجقات، نقد حاجقا وارد بود، از این باب بود که بالاخره توی زمان دبیر این بزرگواران این استراتژی و این روکت غالب بود و دیده میشد. مثلا در زمان دوره قبلی که ما میگفتیم نه، اولویت با حکومت، به مردم فلان کار نداشته باشید. آیا این اولویت بندی ها درسته یا نه؟ که من به نظرم اینها محلی از اعراب نداره. خب اما در مورد چه کسانی، یک، موقعیت هم آمر به معروف و هم مخاطب امر به معروف و نهی از منکر، اینا هر دو باید مورد توجه ستاد قرار بگیرند. برای هر دو گروه باید برنامه داشته باشیم. برای مردم، هم عموم جامعه هم تشکلات، که خدا رو شکر برای تشکلات برنامه داره الان ستاد، ولی برای عموم جامعه به نظر میرسه که اینو مقید کرده و صرفا گفته اقشار مذهبی بیان تو سایت ثبت نام کنن و مخاطب قرار بگیرن. استفاده از رسانه ملی به ویژه همین رویکرد تبلیغات اجتماعی، سوشال ادورتایزینگ هاش، در واقع تبلیغات اجتماعی که خیلی از سازمان های ما مثل کمیته امداد امام خمینی و بسیاری از سازمان ها دارن از این ابزار استفاده میکنن، من به نظرم باید ستاد امر معروف هم در مورد این موضوع بهش توجه داشته باشه. در مورد مسئولین، چه در جایگاه فردی و چه در جایگاه سازمانی که قرار میگیرن، اینا باید در واقع مخاطب و هم آمر به معروف، چه مخاطب امر به چه آمر به بهشون توجه بشه. خب در مورد چگونگی که خب این مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی که قانون مشخص کرده، گفته عملیش رو صرفا باید حکومت انجام بده، مردم نمیتونن، ما باید مساقاشو مشخص بکنیم که آقا مثلا فرض بکنیم من اگر بخوام در مورد سیسمونی گیت یکی از مسئولین صحبت بکنم، قوه قضاییه به من اجازه میده، مثلا منو در واقع تحت تعقیب قرار نمیده. خب اینا بالاخره خیلی بده، شما بالاخره امر معروف میکنه، نه از مثلا طرف بگه تو به چه حقی اینو گفتی فلان کردی. خب بالاخره این کار خوبی بوده یا بدی بوده؟ اگه خوب بوده که خب، اگه بد بوده که خب قرار تشویقش بکنی. این حمایت ستاد کجاست؟ این حمایت ستادگری صحبت میکنم بالاخره. چگونگی تشویق یا اجبار افراد. ببین گاهی اوقات رویکرد ستاد الان اینه دیگه، میگه اجبار فرد به انجام امر به معروف و نهی از منکر، یعنی من یک ساختار و یک سازمان رو طراحی کردم، این خروجی طرح فاف و اجابشون اینه دیگه، که فرد مجبور است امر به معروف بکنه، نه اینکه او مشتاقانه در واقع بخواد این کنه. این خب این رویکرد غلطه، این رو باید به کنار گذاشته بشه. در واقع رویکرد ما باید رویکرد تشویق او آزادانه و آگاهانه باشه و در مورد پذیرش هم همینطور. چند تا نکته بگم و بعد دوباره جنبندی. تصویر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مخدوشه. اگه من بپرسم امر به معروف و نهی از منکر، خیلی فضولی کردن، گیر دادن، دخالت کردن، یعنی چی؟ نه، مردم اینجوری میبینن واقعا امر به معروف رو، و این ثمره فعالیت‌های ستاد و جمهوری اسلامی دیگه، یعنی نه فعالیت‌های ستادهای الان، کلا ثمره فعالیت‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مورد امر به معروف این بوده که امر به معروف مصاحبه با فضولی کردن تو کار مردم، می فضولی نه. تقلیل امر به معروف و نهی از منکر به موضوعات نظیر حجاب خیانتی بزرگ به این عامل احیا کننده زندگی است. تمرین صحبت کردیم. اولویت دادن به این که امر معروف باید در مورد مردم، در مورد مسئولین باشه و نه مردم، این هم باز روی کرده اشتباهی هست. این هم با مساویس با بی ثمری امر به معروف و نهی از منکر در اذهان مردم. چون من مردم میبینم که من نمیتونم مسئول رو امر به معروف و نهی از منکر بکنم. من کاری نمیتونم بکنم. کاری نمیتونم. وقتی من کاری نمیتونم در مورد اون بکنم، در مورد مردم هم کاری نمیتونم بکنم. محدود کردن دامنه فعالیت‌ها به این که صرفا ما آموزش بدیم آمران و ناهیان رو، هم آمران هم ناهیان بعد در واقع آموزش ببینن و گروه‌های تحت آموزش هم در واقع صرفا نباید به افراد متدین خلاصه بشه. پیشنهاد دیگه که بنده دارم، جدا کردن حیطه‌های نظارتی و عملکردی بر دستگاه از حیطه وظایف ستاد هست. حالا حیطه وظیفه که نمیتونیم بگیم، حیطه ورود ستاد. الان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تو خیلی از زمینه‌ها، بله اخیراً دیدم که در مورد بحث فولاد مبارکه هم مثلا صحبت کرده بود ستاد که آقا مثلا این فولاد مبارکه مثلا فساد کرده یا مثلا اختلاس و مشکلاتی که بوده ما ورود پیدا کنیم. ببینید یه موقع است یه فعالیت خلاف قانون داره انجام میشه، خب خلاف قانون دستگاه قضایی ورود پیدا میکنه، اصلا ستاد برای چی باید تو این زمینه وارد بشه؟ یک منکری انجام شه، خب شما نهی از منکر ابزار چیه برای بازدارندگی؟ بگی نکن، یا ابزار اجرایی، ابزار بازدارنده ستاد برای مقابله با فساد مسئولین چیه؟ نکن، یا همین جریمه مالی همچین قدرتی داره ستاد، قوه قضاییه ورود پیدا بکنه، ستاد نباید اینجا وارد بشه. یا فعالیت خلاف قانون انجام نمیشه، قانون خلاف قانونی نیست، اینجا ستاد برای چی اصلا ورود ستاد جایگاهی نداره، خلاف قانونی خلافش اتفاق نیفتاده. لذا من احساس میکنم الان ستاد یه مقداری میخواد در واقع روی حیطه‌ها و موضوعاتی وارد شده برای در بهبود تصویر خودش که بله ما مثلا به مسئولین به فساد اونها هم داریم توجه میکنیم، در حالی که خب قوه قضاییه هست، او باید بهش رسیدگی بکنه. تو مگه قدرت اجرایی بازدارندگی داری؟ قدرت تو چیه؟ بگو نکن مگه تو مثلا عرض کنم که مثلا فرض کنید جریمه میتونی بکنی، زندان ببری، مثلا همچین شأنیتی ستاد نداره. تمرکز بیشتر در خصوص احیای امر معروف در مورد استفاده از ابزارهای نوین مثل بازاریابی اجتماعی هست. حالا میگم من چون حوزه تخصص این بحث بازاریابی اجتماعی است، این ابزار واقعا توانمنده، یعنی برای شکل‌دهی به رفتارهای اجتماعی بسیار توانمند و بسیار قابل هست. حالا این نگاه ها من بگم، حالا برخی از دوستان هم به عنوان دفع دخل مقدر، چون ما این موضوعات رو جای مطرح کردیم، گفتن آقا این ارزش‌های دینی رو شما نباید بریزید تو این مثلا ابزارهای کثیف غربی که مثلا مبتنی بر سکولاریسم و اینا هست. حالا اینا روش بحث خیلی زیاده ها، ولی خب میخوام بگم این ابزاره مثلا برای ترویج بستن کمربند ایمنی، چجوری ما از این داداش سیاه و سیاساکتی و اینا استفاده کردیم، مردم بالاخره یه مقداری قوانین راهنمایی رو دارن رعایت میکنن دیگه، اینا استفاده از همین ابزاره. آقا این که مردم یاد بگیرن اگر اشتباهی کردن کسی بهشون تذکر داد چاقو نکشن، فحاشی نکنن، این استفاده از این ابزاره. آقا به مردم یاد بدیم اگر اشتباهی ازشون ببینم چجور بگم، دعوا نکنم، درگیری ایجاد نکنم. این میشه در واقع ترویج رفتار، رفتار سازی با استفاده از ابزار بازاریابی اجتماعی میتونه انجام بشه. حالا و بنده به عنوان یه پژوهشگر حوزه بازاریابی اسلامی اینا میگم هیچ اشکالی هم نداره، یعنی مشکل شرعیش پای من، چون ما این ابزارها بررسی کردم، هیچ اشکال شرعی، هیچ اشکال خلاف اخلاقی هم نداره که ما از این ابزارها برای ترویج امر معروف و نهی از منکر بخوایم استفاده بکنیم. ما اگر رویکردمون و نگاهمون برای ترویج امر معروف رویکرد بازاریابی اجتماعی باشه، اون موقع باید بیایم به رقبا هم بپردازیم. ما در یک محیط رقابتی هستیم، بازار امر به معروف و نهی از منکر رقبایی دارد، رقبایی از جنس رفتار، از جنس فکر. ستاد باید به اون رقبا بپردازد، با اونها باید رقابت بکنه، صرفا خودش رو ببینه با شکست روبرو خواهد شد. مقوله برندسازی و مدیریت تصویر هم در مورد خود امر به معروف و نهی از منکر هم در مورد ستاد، این یک اصل مهمه. مثلا ما در مورد وقت هم باید، چون من بازم تو حوزه در واقع بازاریابی وقت کار کردم، هم ما باید مثلا در مورد سازمان اوقاف گفتیم آقا سازمان اوقاف هم باید خودت به تصویر خودت بپردازی و ارتقا بدی، هم تصویر وقف، این در واقع مکانیزم بازتوزیع درآمدی رو شما بیاید توی جامعه اصلاح بکنی. الان متاسفانه هم تصویر بدی نسبت به ستاد هست، هم تصویر بدی نسبت به امر معروف و نهی از منکر، اینو باید بازسازی بشه تصویرش که حالا مکانیزم هایی داره. ما مطالعات میدانی، ذهنی از شناسی، رفتار شناسی، اتخاذ رویکردهای رفتاری رو باید توی ستاد بیشتر ببینیم. من برنامه‌ریز اگر میخوام هر مداخله اجتماعی تو جامعه انجام بدم، هر برنامه فرهنگی میخوام بسازم، اول باید عکس بگیرم از جامعه، اول بشناسم اینا چجوری فکر میکنن، چند گروهن، چطورن، و بعد بیام، نه اینکه من بیام توی کتابهای فقهی بیام ببینم اونجا، نه، رویکردهای اجتماعی، اونم جای خودش. ببین محتوای آموزشی از کتاب فقهی در نمیاد، از توضیح المسائل در نمیاد، محتوای اونا باید باشه، رویکردهای اجتماعی هم باید باشه، مخاطب باید دیده بشه، نگرشش باید بررسی بشه. بله، من عرضم رو تمام بکنم با چند جمله از شهید مطهری که البته توی صحبتام بود. علاقه به سرنوشت اشخاص از علاقه به خود آنها سرچشمه میگیرد. پدری که به فرزندان خیش علاقه دارد قهرن نسبت به سرنوشت و رفتار آنها احساس علاقه می کند، اما ممکن است نسبت به فرزندان دیگر در خود احساسی نکند، چون نسبت به خود آنها علاقه ای ندارد تا به سرنوشتشان نیز علاقه مند باشد و کار نیک آنان در او احساس اثباتی به وجود آورد و یا کار بدشان احساس نفی. امر به معروف در اثر همان احساس اثباتی است و نهی از منکر در اثر احساس نفی است، و تا دوستی و محبتی نباشد این احساس ها در نهاد انسانی جوشش نمی کند. خیلی ممنون و متشکرم
از توجه دوستان. احسنت آقای دکتر. حالا اگه وقت شد بعد از یمندی من یه راجع به دو سه تا سوال دوستان یه پاسخی بفرمایید. خب خیلی بحث جذاب و در واقع مخاطب پسندی بود به حمدالله از پاسخورتایی که دوستان میدن تو فضای مجازی. خب جناب آقای دکتر مسعودی پور تو گام اول ارائهشون رو به دو بخش کلی دوران دبیری آقایان هاشمی گلپایگانی و آقای محبی تقسیم بندی کردن، بعد گام اول پرداختن به در واقع من بگم ساختار و عمل کرده دوران آقای هاشمی گلپایگانی با توجه به تذکر آقای دکتر مجید نظامی، خب تو عمل کرده ساختاری و نهادی زمان آقای هاشمی گلپایگانی پرداختن به دو تا موضوع خیلی اساسی به عنوان پیش نیاز بحث، یکی تقلیل موضوعی مفهوم امر معروف و نهی از منکر و یکی هم بازدارندگی مالی و در واقع جریمه کردن از طریق استخدام شخص ثالث، یعنی نه خود ستاد درگیر مستقیم بشه و روبرو بشه با اون فرد، بلکه یک شخص ثالثی که مثلا فرض کنید میزبان یک فرد بی‌حجاب هست اون میزبان رو مجبور کنه، یا مدیر یک در واقع خانم بد حجاب رو مجبور کنه که حجاب مجموعه خودش رو و زیر مجموعه خودش رو درست کنه و خودش به صورت مستقیم ستاد ورود نکنه از این طریق. خب این دوتا در واقع پیش نیاز اصلی بود که فرمودن. بعد از این موضوع نقد و بررسی مفصلی در واقع 6 تا نقد اساسی و مبنایی رو داشتن. حالا من به 2-3 تا از مهمتریناش رو عرض میکنم. یکی این که تخلفاتی مثل رانندگی خب اثراتش کاملا عینی و زود بازده هست، اما یا امر معروف و نهی از منکر از یک حجاب، بحث حجاب، بحث فرض کنید اخاذی مثلا غصب کردن و این جور مواردی که در واقع در احکام شرعیه ما هم خلاف هست، آیا اثر و ثمره زود بازده هست یا نه دیر؟ خب توی ادراک عمومی جامعه اثرات اینا دیر بازده است و اصلا خیلی از افراد شاید قائل باشن اثری ندارد، حالان که میگه اگر رانندگی تخلف داشته باشه اثرش هم موقع مثبت یا اثر منفیش بر جامعه بار میشه. لذا ادراک عمومی مردم از بدحجابی این نیست که بدحجابی یک مسئله با ثمره دنیویه. این اولی نقدی که وارد کردن به بحث جرم انگاری و تخلف انگاری بحث امر معروف. نکته مبنای دوم که به این طرح در واقع نقد وارد کردن این بود که ابتنای این طرحی که ارائه شده به شرطی سازی عاملی در واقع برمیگرده و بر اساس این تئوری انجام شده که ما رفتارهای شرعی رو منوط به یا در واقع موقوف به یک سری پاداش‌ها و مزایای مادی کنیم، که این خودش در واقع اون بحثایی که ما به لازم مبنای خونی بحثای اخلاص و بحثای فی سبیل الله بودن و بحثای روحیه جهادی و اینا همه شو زیر سوال میبره و در واقع در یک کلام امر به معروف و نهی از منکر رو یک پدیده ماشینی میکند و از حالت انسانی و در واقع دینی خارج میکند. نکته اصلی بعدی که خیلی نکته جونداری بود به نظرم، با فرض ایشون فرمودن با فرض اینکه اصلا این مسئله حل بشه، ما اینجوری اومدیم بی‌حجابی رو فرض کنید از بین بردیم از ظاهر جامعه، ما با این کار اومدیم عنصر بی‌تفاوتی و فردگرایی رو تو جامعه ترویج دادیم و در واقع با این کار امر معروف و نهی از منکر به روحش قائل نبودیم، یعنی روح امر معروف و نهی از منکر رو احیا نکردیم بلکه یک ظاهری ازش در واقع ایجاد کردیم. و حالا 3-4 تا نکته دیگه که من اینجا نمیگم. بعدش پرداختن به در واقع اقداماتی که ستاد داشت که بحثشون فقط هم در واقع نفی نباشه، اقداماتی مثل راه اندازی تشکل‌های تخصصی موضوعات امر معروف و نهی از منکر برای مطالبه گری، برگزاری دورهای آموزشی که البته به خوبی آحاد این اقدامات رو هم اونایی که نقد پذیر بود نقد کردن ایشون، بحث دوگانگی بین منکر دینی و منکر اجتماعی خیلی بحث جالبی بود که ما متاسفانه منکرها را به منکرهای دینی تقلیل داده ایم، حالا که اگر اثرات این منکرها را منکرهای دینی را گفتمان سازی کنیم تو سطح جامعه قطعا بازدارندگیش خیلی بیشتر از در واقع بازدارندگی مستقیم و به قول گشت ارشادی خواهد بود. دو قطبی شدن جامعه رو با این تر ما خواهیم داشت. و در واقع یک نکته دیگه که فرمودن به عنوان آخرین اقدام ستاد، صرف تربیت آمر به معروف و نهی از منکر با برگزاری دوره آموزشی کافی نیست، بلکه ما باید پذیرنده امر به معروف و نهی از منکر رو تربیت کنیم و آموزش بدیم. تو دوره دوم دورانای محبی خب به یک سری از فعالیت‌های درخشان و در واقع به قول معروف برجسته ایشون مثل ساخت تیزر اشاره کردن که البته خب به این موارد هم نقد داشتن، هر چند که خودشون فرمودن خب بالاخره موارد نوآورانه و خلاقانه بود. یک نکته خیلی اساسی رو فرمودن که اگر من به عنوان یک شهروند و به عنوان یک فرد حقیقی الان انتقاد داشته باشم به قوه قضاییه، الان برام به حجت شرعی رسیدم که قوه قضاییه اینجا یک معروفی رو زیر پا گذاشته و یک منکری رو انجام داده، در چه بستری میتوانم قوه قضاییه رو امر معروف و نهی از منکر کنم؟ که در واقع ما الان این بستر اگرم هست خیلی ها اماننامه ندارن که اگر نقد کردن قوه قضاییه رو بعدن به قول معروف بایکوت نشن تو سطح جامعه و حالا موارد بعدی که مثلا حبس و این چیزا براشون پیش بیاد. الان با این شرایط مردم آیا امان دارن که عمل کرده ساختار و نهادهای نظام رو با همین پنجره امر معروف و نهی از منکر در واقع به نقد بکشن، به چالش بکشن؟ یک سوال اساسی بود که ایشون فرمودن و پیشنهاداتی که فرمودن، من به دو سه تا از این پیشنهادات اشاره میکنم و بعدش خدمت های دکتر هستیم اگر راجع به سوالات نکته‌ای دارن. یکی تدوین برنامه برای نظام امر به معروف و نهی از منکر و پیاده سازیش در سازمان هایشون. میفرماد امر معروف و نهی از منکر رو نباید تقلیل بدیم به فرد حقیقی، بلکه باید به سازمان ها، به جامعه مدنی، به تشکل ها در واقع تسری بدیم این امر رو. نکته بعدی که حالا ناظر به همون نقدشون بود، باید از مخاطرات بعدی امر معروف و نهی از منکر رو امان نامه بدیم بهشون، امان تأمین کنیم امنیتشون رو اگر خواستن. اگر برامون در واقع مبرم شد که یکی از ساختارها یک کار خلافی انجام داده و ما ازش انتقاد کردیم، باید طرف مطمئن باشه که هیچ اتفاق در واقع خطرناک بعدی براش محقق نخواهد شد. و بعد بحث بعدی، پیشنهاد بعدی، طراحی نظام تشویق آگاهانه و آزادانه امر معروف و نهی از منکر بود. و نکته آخر هم در واقع تطهیر تصویر امر معروف و نهی از منکر در تصور عموم جامعه، که فرمودن عموم جامعه فکر میکنن امر معروف و نهی از منکر یعنی فضولی کردن و مداخله کردن بی خود، که حالا تو در واقع پیشنهادات ساختارشون هم فرمودن ما باید حیطه‌های نظارتی و عملکردی در واقع بعد عملکردی دستگاه‌های کشور رو، مثلا فرض کنید اونجایی که مجلس وظیفه نظارتی داره، این باید به خود مجلس واگذار بشه، ستاد نیازی نداره ورود کنه به اینطور موارد، و مدیریت تصویر و برندسازی که در واقع با یک وامگیری خیلی خوب از علم بازاریابی در واقع آقای دکتر منتقل کردن روبرو بودیم. حالا این چند تا سوالی که آقای نظامی یا تحلیل های دکتر پرکار و سایر دوستان فرمودن، اگر امکان داره که خدمتتون باشه. قدم همونطور که عرض کردم، الحمدلله بحث خیلی جذابی بود برای عزیزان توی فضای مجازی. یه نکته این که حدود و ثغور ورود حکومت به بحث حجاب به چه صورته و اصلا اساسا حکومتی کردن بحث حجاب یک امر مقدسه یا نه یک امر مردوده. نکته دوم، نظامسازی حقوق و در واقع نظامسازی امر حجاب و عفاف و اساسا امر معروف و نهی از منکر سلبریتی ها به چه شکلی میتونه باشه. و نکته بعدی، آیا موضوع امر معروف و نهی از منکر که در سطح فردی تا یه حدی ما تو احکام تئوریزه شده داریم، آیا تو سطح سازمانی و اجتماعی هم این امر تئوریزه شده یا خیر؟ دوستان برخی رزن، خب ارائه بسیار عالی بود، ارائه عالی، موضوع جذاب. بله، حالا پاورپوینت هم از دکتر خواهش می‌کنم اگه محدودیتی نداشته باشه ایشون بگیریم، چون چند تا از دوستان تاکید کردن. خدمت شما خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، به نظر شما چه ساحتی از امور دینی یا حتی امور حکومتی خب بلا متصدی مونده که متصدی نداشته باشه که ستاد امر معروف الان داره میخواد اونو در واقع انجام بده؟ ما این همه دستگاه نظارتی و نمیدونم ساختاری داریم، حتی تو بود دینیش هم باز خود حوزه بود تبلیغیش رو به شکل اگه بخوایم مقایسه بکنیم، قطعا ابزارها و کارکردها و ظرفیتایی که داره خیلی فراتر از ستاد امر معروفه و خیلی کارآمدتر، چون بالاخره طلبه‌ای که چندین سال درس خونده خیلی بهتر میتونه این کار انجام بده تا خود ستاد اینها. این رو اول اگه اشاره بفرمایید ممنون میشم.
خب خیلی متشکرم، ممنون. عرض کنم که حالا یه سوالی که حالا از قبل مطرح شده بود، این که آیا اصلا بدحجابی امر فردی تلقی میشه امر اجتماعی که حکومت مثلا اصلا مشخصه امر قطعا امر اجتماعی هست، یعنی شما وقتی که از منزلتون میایید بیرون دیگه حوزه اجتماعی، حوزه فردی نیست. خدمت شما عرض بکنم که نکته بعدی که حالا مطرح شده بود، حالا فرمایشات بزرگواران من استفاده کردم، یادداشت کردم. یکی این که حالا باز پرسیده شده بود که حدود صغور ورود حکومت به حجاب چقدره. باز این برمیگرده به مدیریت عفاف و حجاب در جامعه. من متخصص این موضوع نیستم که آیا از نظر فقهی حجاب یک امری فردی، آیا حکومت میتواند الزام حکومتی به امر حجاب داشته باشیم یا نمیتوانیم، حالا برفرض این که یک امر اجتماعی هم هست، آیا الزام و اجبار میشه کرد، آیا جرم انگاری میشه کرد نمیشه کرد. حالا نگاه ها مختلفه، من توی زمینه ورود نکردم. مثلا در واقع تمام این تلاش ما توی این ارائه بود که بشکنیم این نگاه مزیقی که ستاد امر به معروف در مورد بحث امر معروف داره و تمرکزش روی موضوع حجابه، روی موضوع بدحجابیه، که الان در واقع ذهن مخاطبم الان همینه که ما هر وقت امر به معنی از منکر میگیم نگرانش میشه و نگران حجاب، نگران عفاف، در حالی که یه روایت هم عرض کردیم بعدم خوندیم که گفتیم آقا اصلا تو لسان روایات این مفتاح و کل شر، رأس و کل شر، رأس و کل خطیه، این رو جستجو بکنید ببینید چی میاد. اصلا موضوع این اونی که ریشه همه پلیدی ها و بدی ها و اینا هست اونا چیه، شما باید به سراغ اونها اگه میخواید بزرگترین منکر رو بشناسید. به نظر میرسه که این هست. بله خب طبیعتاً توی بحث سلبریتی ها اولویت با اینها هست، ولی خب جایی که قدرت باشه، کسی که قدرت داشته باشه معمولا مورد در واقع احترام قرار میگیره و توی حکومت ما هم اینجوری هست متاسفانه. آن که قدرت دارد در مرکز توجه هست و در واقع بله، یعنی خب الان این وضعیت مثال معروفیه دیگه، این پوشش خانمایی که توی جشنواره فجر که حالا یکی دو ماه دیگه مثلا خواهد بود، ببینیم این آیا ستاد ورود خواهد کرد نسبت به اینها، تذکر خواهد داشت، گشت ارشاد خواهد رفت، این بالاخره یک محکی هست برای ببینیم که عمل کرده ستاد. حالا من میگم خود این موضوع رو من به رسمیت نمیشناسم، این اولویت ندارم، به نظر من اولویت نداره، اگه برای شما اولویت داره ببینیم عمل کرده بزرگواران رو که آیا در واقع جشنواره فجری که جشنواره فجر هم هست دیگه، جشنواره فجر انقلاب، یعنی رسم انقلاب اسلامی، ببینیم که آیا این مقابله اتفاق خواهد افتاد یا خیر. بله ما امر به معروف باید در سطح سازمانی هم داشته باشیم، یعنی ما این توی بحث مدیریتی مفهوم یک تحت عنوان بی‌تفاوتی سازمانی هم حتی مفهوم پردازی شده و به نظرم خیلی جای کارم داره که ما بیایم حتی در سطح سازمان ها هم، یعنی من به عنوان یک فرد در یک جامعه، فرد در خانواده خودم، فرد در سازمان خودم، در محیط سازمانی خودم هم امر به معروف داشته باشم. این سوال خوبی بود، پرسیدن که چه ساحتی از امور دینی بلا تصدی باقی مونده که ستاد وارد اون شده. آیا مثلا فرض بکنید که خب ما الان سازمان تبلیغات داریم، نمیدونم کل حوزه علمیه داریم، دستگاه فرهنگی داریم، خب اینا بیان به ترویج امنا رو بپردازن، من حقیقتش موافق
میپردازن
دیگه، حالا چرا ورود، من حقیقتا موافق ایجاد یک ستاد هستم، اما نه به اسم ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به اسم ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، به اسم همون قبلی ستاد. ببین این ستاد کارش این نیست که مثلا ستاد اقامه نماز، ستاد اقامه نماز، نماز یه رکن مهمی در جامعه اسلامی است، یه ستادی تشکیل شده، آقای قرائتی فکر کنم الان باشن، اقامه نماز در جامعه اسلامی، یه کاری بکنیم که مردم نماز بخونن، خوبه، اشکال نداره، اقامه نماز، ترویج نماز و تبلیغ نماز و تشویق مردم برای اقامه نماز. اما این که ما بگیم نه یه ستادی داریم، کار این امر به معروف و نهی از منکره، این بده، الان اینجوری شده، ستادی شده برای امر به معروف و نهی از منکر حجاب و ساختارم چینده ماشینی کرده مردم ساخته، نه ستاد احیای امر به معروف و نهی از، من با این موافقم چون امر به معروف خیلی مهمه، تو قانون اساسی ما اومده، ضمن اینکه بله بقیه دستگاه هم باید باشن، ولی رویکرد فرهنگی باید باشه، رویکرد فرهنگی، و خب طبیعتاً دستگاه های دیگه هم میتونن هماهنگ بشن و کما اینکه عرض کردم ما الان ستاد اقامه نماز داریم، ولی سازمان تبلیغات هم ممکنه در موضوع نماز ورود پیدا بکنه، چون ارزش مهمیه، ارزش زندگی بخشه، من به نظرم ستاد باید باشد، اما به اسم ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر.
احسنت. خب تشکر میکنم مجدد از دکتر مسعودی پور با ارائه خیلی خوب و جذابی که داشتن و سایر عزیزانی که در این ارائه در واقع مشارکت داشتن. خب به پایان این جلسه هم رسیدیم، از همه عزیزان تشکر میکنم. فقط یک نکته که ما انشالله فردا دوباره با سه نشست مدرسه پاییز حکمرانی ادامه خواهیم داد، فردا صبح انشالله ساعت 80 ارائه نشست نقش دانش حقوق و تعامل آن با سایر دانش ها در حکمرانی با ارائه جناب آقای دکتر آقا بابایی بنی هستیم که ایشون خب به لحاظ انضمامی خیلی خوب کار کردن تئوری های مختلف حقوقی رو. ساعت 10 تا 12 انشاءالله فردا چالش های معاصر حکمرانی در جمهوری اسلامی رو با ارائه آقای دکتر حسین پرکان هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که ایشون در واقع دوگانه های مختلفی که تو عرصه حکمرانی فرهنگی وجود داره و چالش هایی که ایجاد کرده انشاءالله ارائه خواهند داد. و فردا بعد از ظهر هم انشاءالله یک نشست خواهیم داشت ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، موضوع مدیریت مبتنی بر شواهد و مدارک، آقای دکتر پویا پیرملکی که در واقع این یک دوره خیلی خوبی در این خصوص در دانشگاه کارنگی ملون آمریکا گذروندن. خب ما تو هسته علمی حکمرانی و الحمدلله با این 20 نشستی که تا پنجشنبه برگزار خواهیم کرد و انشالله پنجشنبه هفته آینده اختتام خواهیم داشت، امیدواریم که بتونیم هم عزیزان رو با مفاهیم مختلف حوزه حکمرانی آشنا کرده باشیم و هم با دلالت‌های حکمرانی تو عرصه‌های مختلف فرهنگی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی و سایر حوزه‌ها آشنا کنیم که دوستان جمعاً با یک حیاتی و با یک در واقع اتاق فکری و با یک اندیشه‌کده‌ای مواجه بشن که بتونن در واقع تفکرات خودشونو به منصه ظهور برسونن و در واقع ما یک حیات اندیشه ورزی ایجاد کنیم و این سلسله نشست‌ها در واقع مبدع ورودمون رو در این قصه. همکنون هم بالغ بر 220 نفر از عزیزان فرهیخته در به صورت آفلاین ثبت نام کردن در سامانمون و دارن به صورت آفلاین از مطالب و صوت ها بهره برداری میکنن. من شماره هم گذاشتم، شماره که دوستان میخوان تو ایتا عضو بشن جهت بهره برداری از صوت ها و پاورپوینت های اساتید و بالاخره یک محمل ورود انشالله تا اختتامیه، شماره گذاشتم تو فضای مجازی، دوستان تو به اون شماره توی ایتا پیام بدن، ما انشالله تو گروه عضو میکنیم اعضا رو. و توی گروه گذاشتم آجا توی فضای مجازی. حال به شما
من پیشنهاد آقای سادینم پیشنهاد چون مطرح که اصلا یه گروه توی ایتا را بندازیم که اعضایی که ثبت نام کردن و سایر دوستانی که حالا آنلاین و حضوری تشریف میارن، چون خیلی درخواست خیلی زیادی از فایلایی که اساتید
آقای دکتر ما از طریق سامانه وی درس هم اعلام میکنیم شماره رو
گروه...
که هم اعضایی که آفلاین 220 نفری که آفلاین ثبت نام کردن و هم اعضای برای اعضای آنلاین شماره رو گذاشتم، برای اعضای آنلاین شماره رو گذاشتم، برای اعضایی هم که اون ثبت نام کردن شماره رو از طریق سامانه ویدرس اعلام خواهیم کرد، ان شاء الله ایمیل خواهیم کرد که عزیزان عضو بشن و از مطالب بهره برداری کنن.
100 نفر شد.
بله بله. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ان شاء الله منتظر عزیزان هستیم در نشست فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.